کسی آرام می آید، نگاهش خیس عرفان است، قدمهایش پر از معنا، دلش از جنس باران است. کسی فانوس بر دستش به سان نور می آید، امید قلبهای ما شبی از دور می آید. به روی بال باورها شبی پرواز خواهد کرد، گره از کار پوچی ها به زودی باز خواهد کرد. شبی از راه می آید دوای بی کسی هامان، کسی تنها طبیب ما در این دلواپسی هامان. کسی آرام می آید، تب پرواز دارد او، میان بی صدایی ها بسی آواز دارد او. کسی آرام می آید، دلش آینه ای پاک است، کسی که آبروی آسمان و آدم و خاک است. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و با تفویض امور به خداوند متعال و با مدد از مولای عرشیان و فرشیان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام، آغاز می‌کنیم یکی دیگر از برنامه‌های زنده تریبون آزاد قضاوت با شما رو. خوشحالیم از این که باز هم خداوند این توفیق رو به ما داد که میهمان شما بشویم و سلام بنده و همه همکارانم رو از شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت به حضور شما تقدیم میکنیم. انشالله که این فرصت رو داشته باشید قریب به 2 ساعت و نیم با برنامه خودتون از شبکه ولایت همراهی بکنید. حتما اگر برنامه قضاوت با شما رو قبلا دیده باشید، مستحضر هستید که برنامه قضاوت با شما برنامه ای برای شماست، برای این که شما روی خط قرار بگیرید، نظرات خودتون رو بفرمایید و سخنان مد نظر خودتون رو ارائه بفرمایید. تریبون آزادی است در اختیار شما که البته ما در هر جلسه یک موضوع رو هم مطرح می‌کنیم و نظر شما رو هم در کنار صحبت‌های شما در رابطه با این موضوع سوال می‌کنیم. موضوعی که امشب در برنامه قضاوت با شما ما به اون خواهیم پرداخت، نقش بنی امیه، شجره ملعونه در قرآن در حادثه کربلا و شهادت آقا امام حسین علیه السلام هست. اما اجازه بدید من در ابتدای برنامه عرض سلام و ادب و احترامی داشته باشم حضور استاد حوزه و دانشگاه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. استاد سلام عرض میکنم، خوش آمد خدمت شما عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی در هر کجای این کره خاکی که بیننده برنامه ما هستند سلام و درود عرض میکنم. موفقیت همه را از خدای منان خواهانم و قبل از آغاز سخن باز همانگونه‌ای که ما همیشه تذکر دادیم، هدف ما از این برنامه ها اهانت به مقدسات هیچ مذهب و هیچ دین و آیینی نیست، بلکه هدف ما بازخوانی تاریخ است با آنگونه‌ای که بوده، بلکه با الهام از قرآن کریم و قولوا للناس حسنا و دستور ائمه بزرگوار ما و توصیه مراجع عظام تقلید، ما از هر گونه اهانت به مقدسات همه به ویژه اهل سنت خودداری می کنیم و اهانت به مقدسات اهل سنت را گناهی بزرگ و نابخشودنی می دانیم. مخالفین ما هرچی می‌خواهند بگویند و حابیون تکفیری هرچی می‌خواهند چار نعله بدوند، ولی بدانند بر این که این تلاش‌های اونها نتیجه معکوس دارد. خب دودمان نحس بنی امیه چی کار کردن نسبت به اهل بیت، نسبت به امیر المؤمنین، نسبت به امام حسین سلام الله علیه. خب عاقبت امروز اثری از بنی امیه نیست جز تعدادی از اتباع بنی امیه و وهابیون تکفیری سخنی از بنی امیه به میان نمی آورند. ولی امیر المؤمنین سلام الله علیه همانند خورشید در آسمان ولایت و امامت و اسلام می درخشد. آقا امام حسین سلام الله علیه در قلب همه شیعه و سنی یهودی مسیحی جا دارد. خب این همه اینها شیعیان را به خاطر قضیه شهادت امام حسین و عزاداری کشتند، حسینیه ها را منفجر کردند، مراسم عزاداری ها را منفجر کردند. خب نتیجه چه شد؟ جز این که شیعیان با شور بیشتری و علاقه بیشتری این مراسم رو اجرا کردن چیز دیگری هم بود. نه انفجارهای شما تأثیر دارد، نه بیانات شما. کارشناس همین شبکه وهابی کلمه ابتدای محرم گفت آقا ما کاری که کردیم امسال باعث شده که دیگه عزاداری ها به اون خلاصه رونق سال گذشته نیست، قطعا مراسم عزاداری امسال خلوت خواهد بود.
بله.
خب دیدیم فقط در روز هشتم در مراسم عزاداری زنجان بالای 1,000,000، امروز هم اخبار که داشت نشان میداد مردمی که فقط از عراق از شهرهای مختلف به خاطر 40 امام حسین عازم زیارت آقا امام حسین بودن گفتن حدود 7,000,000 نفر تخمین زدن. و واقعا با این شور و عشق و علاقه، خب این نتیجه بیانات شما بوده، نه کشتار شما نه بیانات شما آقا جان نه تنها اثر نمیگذارد، شیعه را در اهداف خودش مقاومتر میکند. ولذا بیایید دست بردارید، نه در دنیا آبروی خودتون رو ببرید و خودتون رو مفتضح کنید، حالا آبروی دنیا پیشکشیتون، ولی بدانید ولعذاب الاخرت اشد، اونجا در برابر محکمه عدل الهی و در برابر عذاب سوزان جهنم پشیمان می شدید، ولی دیگه اون پشیمانی هیچ فایدهی به حال شما نخواهد داشت. خب این همه کشتید، این همه تهدید. خب اون روز عرض کردیم آقا به فلانی دستمون نمی رسه، اگر دستمون برسه نمیدونم چنین چنان. ما گفتیم خب آقا بفرمایید آدرستون رو بدید، ما میاییم پیش شما. همون تعبیری که قرآن دارد از قول حضرت هود، وقتی میان تهدید میکنن حضرت هود را، میکشیم، نمیدونم رجم میکنیم، چی میکنیم. هود برمیگردن فکیدون جمیعن، بابا تمام حیلهاتون رو بکار بگیرید، سملاتون زرونی، اصلا مهلت ندید به من، کوتاه نیایید. اینی توکلت علی الله ربی و ربکم، من به خدا توکل کردم و ما من دابت الا و هو آخذ بناصیتها. برای شما عرض کنم اگر هزاران تیغ به قول بجنبد ز جای نبرد رگی گر نخواهد
خدای.
این رو بدانید شما هرچه کیدی و توطئی داشته باشید، هرچه به ما فوش بدید، ما این خیالمون نیست، والله تالله قسم به امام حسین ما از این فحش‌های شما ناراحت نمیشیم، بلکه خوشحالیم که حداقل حرف‌های ما اثر گذاشته و شما را آتش زده و درون شما شعله از آتش شده. شعله‌های آتشتون رو با این فحش‌ها، اهانت‌ها، جسارت‌ها دارید ابراز میکنید، با این تهدیدها دارید ابراز میکنید. از تاریخ عبرت بگیرید. تعبیری داره جناب آقای کیانی در الاستیاب ابن عبدالبر جلد سوم صفحه 1118 میگه بنی امیه آمدن خلاصه شتموه 60 سنه، 60 سال علی را شتم کردن. ولم یزده الله بذلک الا رفعه، این فحش‌ها جز علی را بالا ببرد نتیجه دیگری نداشته. تمام این فحشا و تهدیدها و کشتارها جز رفعت و بلندی برای اهل بیت نبوده، ولی این فحشای شما هم بدانید قطعا باعث می شود برای ما رفعت مقام، و حداقل این است که شما با این کارهاتون خیلی از افرادی که از شبکه ما خبر ندارن، ما را نمی شناسن، به مردم ما را می شناسانید. ولی بدانید این عمل شما و این کار شما با نابود کردن آخرتتون انجام می گیرد، با نابود کردن دینتون دارید این کار رو انجام بدهید، انجام بدهید. ولی بدانید همون جمله حضرت هود، فکیدونی جمیعا، هر چی دوست دارید بکنید، ثم لا تنلاتون درونی، به هیچ وجهی خلاصه مهلت ندهید، هر چی از دستتون میاد. ما فقط یک خدایی داریم، توکل به خدا کردیم و استمداد از اهل بیت علیهم السلام. من بارها گفتم حدود 4-5 سال قبل که مشرف بودم به عتبات عالیات، یک قراردادی با امیرالمؤمنین بستم و با فرزند غیورش آقا قمر بنی هاشم. یقین دارم مادامی که بنده و دوستانمون در اخلاصمون خللی وارد نشود، حمایت بی‌دریغ و بی‌شائبه و همه جانبه امیرالمؤمنین و فرزند غیورش قمر بنی هاشم و آقا ولی عصر را ما داریم. ما به هیچ وجه فراموش نکرده این جمله آقا امام صادق را به هشام ابن حکم که فرمود فتق الزله و نصر من ورائک، فقط تلاش کنید اخلاص به هم نخورد، لغزش نداشته باشید و بدانید کمک ما و نصرت ما بالای سر شما هست. ما یقین به نصرت الهی و وعده ائمه علیهم السلام داریم.
متشکرم، لطف فرمودید. البته من تکملی به سخنان ارزشمند استاد بزرگوار خودم بزنم و اون این هست که حضرت استاد، ما جدن این رو باور داریم که برنامه هایی مثل این شبکه های وهابی روی شیعیان ما اثر گذاشته و این اثر رو به حمد الله و المنه نه تنها ما بلکه جهان دارن میبینن. سال گذشته در اربعین حسینی رقم بین 4.5 میلیون تا 5 میلیون بود، امسال رقم 7 میلیون نفر شده. هر چه شما شیعیان رو بیشتر بکشید، عقیده حسینی شیعیان بیشتر خواهد شد. این رو مطمئن باشید، چه با افکارتون اونها رو بخواهید تحت تاثیر قرار بدهید، چه با بمب‌هایتون بخواهید اونها رو از بین ببرید، شما نمیتونید اون افکار و عقاید شیعیان رو ازشون رو بگیرید. حب علی در قلب شیعه هست. وقتی که به دنیا آمده یا علی شنیده، وقتی مادر به اون شیر داده با یا علی به اون شیر داده، و وقتی خواسته از روی زمین بلند بشه با کلمه یا علی بلند شده. پس بدانید ما با علی هستیم و خود مولا امیرالمومنین انشاءالله از شیعیان محافظت خواهد کرد و بهترین هدیه شما برای یک شیعه شهادت در خط سرخ حسینی هست. و این رو بدانید نه در شبکه ولایت. حضرت استاد، ما این چند روزه خیلی از عزیزان تماس می گرفتن، چون یک ساعتی رو قرار دادیم توی شبکه، دوستان که زنگ می زنن جواب می دیم به آیون صحبت می کنیم، اینها گله می کردن که چرا پایان برنامه هاتون شما تیتراژ گذاشتید. و به هر حال این تیتراژی که شما گذاشتید، افرادی که در شبکه هستن مورد عرض کنم خطر قرار می گیرن. این وهابی ها می شناسن اینها رو. من خدمت دوستان عرض کردم، در همین برنامه هم عرض می کنم، نه فقط استاد ما حضرت آیت الله قزوینی، هر کس در شبکه ولایت حضور پیدا میکنه، با غسل شهادت حضور پیدا میکنه و منتها آرزوی تمام بچه‌هایی که اینجا دارن فعالیت میکنن این هست که یک روز شهادت رو با تمام وجود احساس بکنن. پس انشاءالله این رو داشته باشید که هرچه بکنید ما ایستاده ایم و انشاءالله جواب رو خواهیم داد. اما اجازه بدید، چون موضوع امشب موضوع خاصی است، بحث بنی امیه هست، این شجره ملعونه ای که در قرآن به اون پرداخته شده، من از حضرت آیت الله قزوینی قبل از اینکه تماس‌های تلفنی شما وصل بشه خواهش بکنم این شجره ملعونه رو در قرآن به ما نشان بدهند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله ان الله بشیر بالعباد. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا و یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. در رابطه با قضیه شجره ملعونه در قرآن که آیه 60 سوره اسراء آمده که در رابطه با خوابی که نبی گرامی دیده بودند و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنه للناس و شجره الملعونه فی القرآن، در این رابطه خوب تفاسیر سخنان زیادی داره. من فقط یکی دو نکته رو برای این که ما بتونیم سخنان بینندگان رو تونیم برنامه برای تریبون آزاد هست. خیلی زیاد ما حرفامون رو در برنامه حبل المتین میزنیم، اینجا دیگه خیلی زیاد ما به قول متکلم وحده نباشیم.
ما میخواییم موضوع رو شما بفرمایید که بینندگان بهتر بتونن نظر بدن در این رابطه.
آقای آلوسی که از مفسرین نامی اهل سنت و وهابی هم هست و ضد شیعه هم هست، کتابی داره در تفسیر به نام روح المعانی در جلد 15 این صفحه 107. ایشون در ذیل همین آیه شریفه نقل میکند از ابن ابی حاتم و دیگران که نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اریت بنی امیه علی منابر الارض و سیتملکونکم فتجدونهم ارباب سوء. میگه در خواب دیدم که بنی امیه آمدن در کره زمین، اینها خلاصه سلطنت رو به دست گرفتن و اینها افراد بدی هستند. وحتم و رسول الله لذالک، پیغمبر اکرم به خاطر این خواب خیلی غمناک شد و خدای عالم این آیه را فرستاد و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنه للناس و شجره الملعونه فی القرآن. این خوابی که تو دیدی و این خواب را ما به تو نشان دادیم، این در حقیقت یک امتحان است برای مردم و شجره ملعونه در قرآن همین افرادی هستند که شما دیدید خلاصه بر بالای منابر هستند. البته این رو عرض کردم، روح المعانی جلد 15 صفحه 107. آقای شوکانی هم همین عبارت رو نقل میکنه در فتح القدیر که آقایان میگن کتاب فتح القدیر از کتابهای زیبای ماست، جلد 3 صفحه 240. و همچنین سیوطی هم در دارالمنصورشون جلد 5 صفحه 309 این قضیه رو نقل میکنه.
استاد این رو که نقل میکنن بعد به این هم نقدی میزنن یا نه نقل میکنن؟ اصلاً
و ابداً. یعنی این به عنوان یک نظریه قطعی است.
بله.
که این مسئله شجره ملعونه در قرآن مربوط به دودمان نحس بنی امیه است. یا خود آقای علامه عینی بدرالدین عینی در عمدت القاری که شرح صحیح بخاری است، یکی از شرح هایی است که واقعا خوب شرح کرده، برخلاف ابن حجر که با تعصب شرح کرده و بعضی از مطالبی که مربوط به فضائل امیرالمومنین یا متائن خلفاست خیلی از جاهشون فاکتور گرفته و زیر سبیلی رد شده.
بله.
ولی نه، عینی خیلی خوب آمده.
همه مذاهب هم قبول دارن.
همه مذاهب هم قبول دارن عینی. بله. رو در جلد 19 عمدت القاری صفحه 53 و جلد 23 صفحه 157. و همچنین امام قرطبی که تفسیرشون اساره تفسیر شش قرن اول اسلامه.
بله.
در جلد 10 صفحه 283 ایشون تعبیرش این است که پیغمبر اکرم رعا رسول الله بنی امیه ینزون علا منبره نزول گرده. پیغمبر در خواب دید بنی امیه این میمون میپرن بر بالای منبر نبی مکرم تسا ازالک، و این باعث شد که نبی گرامی متأثر شد و ناراحت شد و غمناک شد. بعد داره که فمز تمجعر زاهکن حتی ماته. پیغمبر بعد از این خام دیگه خندان کسی ندید او را. یعنی اینقدر این قضیه برای نبی مکرم دردآور بود. بعد فانزل الله تعالی این آیه 60 سوره اسراء را که و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک و همچنین خود ابن کثیر دمشقی سلفی که آقایان قبولش دارن در البدایه و نهایت جلد 10 صفحه 50 همین قضیه را داره که برای شما عرض کنم، میگه رأیت فی منامی بنی امیه یتعاورون علی منبری فساءنی ذلک، دیدم که دارن بنی امیه بر بالای منبر من بازی میکنن میپرن و این باعث شد که کیه من غمناک شدم. همچنین آیه 28 سوره ابراهیم، الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احل قومهم دار البوار، که اونهایی که نعمت الهی را به کفر تبدیل کردن، باز ابن کثیر دمشقی سلفی در تفسیرشون جلد 3 صفحه 539 نقل میکنه بر این که مراد از این کسانی که نعمت را به کفر مبدل کردن، همال افجران من قریش، دو تا قبیله فاجر و فاسق از قریش هستن، بنی المغیره و بنی امیه. این دو تا کسانی هستن که نعمت الهی را به کفر تبدیل کردن. آقایان عرض کردن مراجعه کنن صفحه 539 تفسیر ابن کثیر جلد دوم، تفسیر طبری جلد 13 صفحه 219. و جالب این حاکم نیشابوری همین روایت رو در مستدرک جلد 2 صفحه 383 نقل میکنه، میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد. آقای ابن حجر هم در فتح الباری جلد 8 صفحه 378 میگه آقا این روایت صحیحه، که این آیه شریفه 28 سوره ابراهیم الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا مربوطه به بنی امیه و بنی المغیره هست.
بسیار خوب، متشکرم. خب بینندگان عزیزی که الان شبکه جهانی ولایت رو ملاحظه می‌فرمایند، آیا تا به حال شبکه‌های وهابی رو ملاحظه کردید یا خیر؟ اگر ملاحظه کردید وقتی اسم ملعون معاویه رو به زبان می‌آورند، بعد از اون چه لفظی رو به کار می‌برند رضی الله عنه؟ آیا واقعاً کسانی که در قرآن از اونها به این صورت نام برده شده می شود که خداوند متعال از اونها راضی باشد؟ این رو داشته باشید. باز هم من نکته دیگر رو از حضرت استاد بپرسم. دوستان من هم تلفن ها رو زیر نویس می کنن. از همین لحظه شما تماس که بگیرید، به ترتیب تماس شما دوستان تلفن های شما رو وصل می کنن. دو خواهش دارم، به هیچ عنوان شیعیان عزیز با خطوط عزیزان اهل سنت تماس نگیرن. اگر ملاحظه شد که عزیزی که پشت خط هستن شیعه هست، من با عرض معذرت تلفن ایشون رو به اتاق فرمان خواهم گفت که قطع بکنند. انشاءالله ما خلق علوی رو در همه کارهامون باید رعایت بکنیم، مخصوصا صداقت و راستگویی رو نباید به هیچ عنوان خدشه‌دار بکنیم. خطوط اهل سنت، ما 10 خط داریم برای عزیزان اهل سنت، 10 خط داریم برای عزیزان شیعه. شما با این شماره تلفن هایی که تماس میگیرید 10 خط رو جواب میدن. البته ما 2 اپراتور بیشتر در اتاق فرمان نداریم، یعنی شما وقتی تماس میگیرید اگر بوق اشغال نشنیدید و بوق اتصال شنیدید پشت خط بمانید، چرا که 10 نفر باید پشت سر هم توسط یک اپراتور جواب داده بشود. پس شما مدتی رو پشت خط قاعدتا میمانید، که از همینجا من عذرخواهی میکنم. اگر دوست داشتید شماره تلفن خودتون رو به اتاق فرمان میدید، اگر شماره تلفنتون رو ندید اتاق فرمان باز اسم شما رو یادداشت میکنه. اگر مجدداً شما زنگ زدید و نوبت شما شده بود، اتاق فرمان شما رو وصل خواهد کرد. اما اگر نوبت نشده بود، ما دیگه از محضر شما پیشاپیش عذرخواهی میکنیم. و همونطوری که در تمامی برنامه ها دیدید، ما عدالت بین شیعه و سنی حتی در وصل به برنامه رو هم رعایت میکنیم انشاءالله. اما استاد، خب شما از دیدگاه قرآن برای ما فرمودید. یک نکته ای هم من، چون عزیزانی که ما رو میبینند از مسلمانان عزیز، در دو چیز همه با ما مشترکن، یکی در قرآن و یکی در نبوت. من خواهشم این هست که از دیدگاه پیامبر، اون هم از کتب اهل سنت. ما که در کتب شیعه که نکته ای نداریم، ما شجره ملعونه بنی امیه رو نه تنها لعن میکنیم بلکه اونها رو کلن یک افراد به خصوص میدانیم،
مسلمان نمیدانیم،
مسلمان نمیدانیم.
بله.
پس ما مشکلی نداریم از کتب اهل سنت از دیدگاه پیامبر هم کوتاه برای ما بفرمایید که نظر پیامبر در باره بنی امیه چه بود.
من یک روایت رو که حاکم نیشابوری آورده در جلد چهارم مستدرک، اگر اشتباه نکنم صفحه 534،
بله
جلد چهارم صفحه 534 دوستان مراجعه در مستدرک، بله. میگه روایت صحیحه از خود نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، میفرماید ان اهل بیتی سیلقون من امتی بعدی قتلا و تشریدا.
بله
اهل بیت من بعد از من از امت من هم کشتار و هم آوارگی را خواهند دید. یعنی امت من اهل بیتم را هم خواهند کشت و هم اینها را در بدر خواهند کرد.
بله.
بعد میگه و ان اشد قومنا لنا بغضا بنو امیه، یکی از اقوامی که بغض به تمام معنا با ما دارند، بغض عداوتشون در اوج نسبت به ما بنی امیه هستن.
بله
ان اشد قومنا لنا بنو امیه، یکی از قومی که واقعا در عداوت و بغض با ما در مرحله بالا هستن اینها کیه؟ این بنی امیه هست. خب آقایان مراجعه کنند بنی المغیره و بنی المخزومه دارم و کاری با او نداریم.
بله
اشد قومن لنا بنو امیه، اشد قومنا لنا بغزن بنو امیه. بعد پیغمبر داره میگه به این شکل، اون وقت آیا جا داره که ما بیاییم برای بنی امیه بخواهیم دفاع کنیم؟ نمیدونم مخصوصا نسبت به ما. ببینید دوستان تصور نکنن اگر ما نسبت به معاویه یا ابو سفیان خلاصه در زیارت عاشورا یا جاهای دیگر لعن آمده یا سب آمده این اهانت به صحابه است. نه ما اصلا نه ابو سفیان نه معاویه را نه تنها صحابه نمیدانیم، مسلمان نمیدانیم. این سخن امیر المؤمنین است در نهج البلاغه نامه 16. قسم میخوره به خدای عالم والذی فلق الحب و برع النسم ما اسلمو ولیکن استسلمو. این ابو سفیان معاویه و دیگرانی که در سال 8 اینها مسلمان شدن، به ظاهر مسلمان نشدن، تظاهر به اسلام کردن، ولیکن اثر الکفر. از این واضح تر علی سخن بگه، کفر ظاهری را به کفر باطنی چیکار کردن؟ تبدیل کردن. حالا به قول یکی از اعاظم و بزرگان فرمودن، حالا اگر صلاح شد ما به قول این عبارتشون رو ما عرض خواهیم کرد، که میگه آقا فرق جنگ صفین و جمل با جنگ بدر و احد این هست که بنی امیه اونهایی که مخالف با اسلام بودن در جنگ بدر با لباس کفر به جنگ اسلام آمدن، در جنگ اونهایی که مخالف علی بودند با رنگ اسلام و دفاع پیغمبر به جنگ علی آمدن، ولی ماهیت این دو هیچ تفاوتی ندارد.
بله
بله. ولذا ما این دو نفر و دیگر بنی امیه را نه تنها جزء صحابه نمیشماریم، بلکه اینها را جزء مسلمان ها هم نمیدانیم و برای این هم برای خودمون دلیل داریم. حداقلش این است که ما اجتهاد کردیم. چطور این آقایان اجتهاد میکنن 30,000 نفر رو میکشن تازه یک اجری هم میبرن، 110,000 نفر در جنگ صفین کشته میشه یه اجری هم میبرن، ولی اگر شیعه بخواد اجتهاد بکنه نه حتما برای شما عرض کنم کافر مشرک مرتد و محدور الدم هست.
بسیار خوب، متشکرم. خب من فکر میکنم که این مقدمه کافی باشه برای این که شما بینندگان عزیز آنچه که میخواهید پشت این تریبون آزاد برای ما بفرمایید، جدا از سخنان شما که به صورت مبسوط ما خواهیم شنید و استفاده خواهیم کرد، ما از شما خواهیم خواست که نظرتون رو درباره بنی امیه به ما بفرمایید. آیا اون فرقه و اون کسانی که از طایفه بنی امیه هستند و قرآن کریم در رابطه با اونها این چنین می‌فرماید، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این چنین می‌فرمایند، آیا اونها لیاقت این رو دارند که انسان‌های مسلمان آخرت خودشون رو برای این که اونها رو از این نجاست نجات بدهند خراب بکنند؟ اجازه بدید نظر شما بینندگان عزیز رو داشته باشیم. خب اولین تلفن رو دوستان من در اتاق فرمان لطف بکنند و من بفرمایند چه کسی پشت خط هست و به اتاق رژی وصل بفرمایید. خانم فاتحی از اصفهان. خانم فاتحی سلام بر شما، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
از شیعیان هستید خانم فاتحی؟
بله.
بفرمایید خانم فاتحی.
ببخشید می‌خواستم بگم که خوب ده تو خوندن قرآن به بچه قرآن دقت کنید، شبکه‌های وهابی ما رو مسخره می‌کنن، یکم از قرآن بخونید که تماشا به جا نشه.
یکم آرومتر صحبت بکنید، نفس نفس بزنید که صحبتتون برای ما و بینندگان معلوم باشه.
میگم که
بله،
یکم کلمات قرآن وقتی که این آیات قرآن رو بخونید، از او قرآن بخونید که کلمات جا به جا نشه، که این شبکه وهابی سوء استفاده کنه از این مسئله.
بسیار خوب، ممنونم. فقط من یه نکته به خدمت شما عرض بکنم، ما از اولوالامر اونها به آیون نشان دادیم که حتی یک آیه رو نه تنها اشتباه میخونه بلکه دخل و تصرف میکنه در خواندن یک آیه و چندین جا اون آیه رو از روی متن اشتباه میخونه. حالا من این سوال رو دارم به نظر شما خواهر عزیزم، وقتی یک آیه ای رو حالا در کلام احیانا یه فتحه ای کسره ای گفته بشود، ما هم که زبانمون زبان عربی نیست، زبان فارسی است، آیا به نظر شما این واقعا فاجعه بزرگی است و اونها اگر یه فتحه ای رو کسره گرفتن فتح الفتوحی کردن، یا این که اصلا معنای قرآن رو عوض بکنند؟ ببینید ما کلیپ های مختلفی نشون دادیم از همین اساتیدی که اینها در شبکه های مختلفشون دارن که قرآن رو نه تنها اشتباه میخوانن، بعضی وقتا یه آیه از خودشون کشف میکنن. ما در بنای کلمه طیبه اگر هفته قبل دیدید، استاد ابوالقاسمی یک آیه ای رو نشون دادن که یکی از این آیون آیه حیدری از خودشون کشف کرده بودن. یعنی ما هرچه گشتیم قرآن رو چنین آیه ای در قرآن ندیدیم. البته شاید اونها مصحفی که دارن با ما فرق میکنه، چون خودشون میفرمایند دیگه مصحف اونها متفاوت هست، لذا شاید متفاوت هست. اما این دلیل و نقطه ضعف نیست که حالا اونها شاید یک استادی هم یک کلام اینجا گفته باشه، یک فتح و کسره جابجا کرده باشه و گفته باشه و اونها خودشون تو سخنانشون بیش از اینها دارن، ولی چشم، شما فرمودید، ما هم نسبت به کارشناسان عزیزمون این تذکر رو خواهیم داد که باز هم با این که برخی از کارشناسان ما حافظ قرآن کریم هستن، اما به روی چشم باز هم تذکر خواهیم داد. من خواهشم این هست نظرتون رو درباره بنی امیه هم بفرمایید. خانم فاتحی؟ الو؟ خب ظاهرم دارید صدای بنده رو؟
بله.
خانم فاتحی نظرتون رو درباره بنی امیه بفرمایید.
بنی امیه نظر ندارم دیگه، معلومه که چه قومی بودن.
چه قومی بودن به نظر شما؟ آیا شهادت امام حسین رو چه نقشی بنی امیه درش داشتن؟ بسیار خوب، این تلفن مشکل داشت قطع شد. نفر بعد، آقای یوسفی عزیز از هرات، از عزیزان اهل سنت. سلام بر شما جناب آقای یوسفی.
الو، سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلام بر شما، سلام بر استاد بزرگوار.
ارادتمند شما هستیم، بفرمایید.
شما خوب و سلامت باشید.
بفرمایید آقای یوسفی. اول نظرتون درباره بنی امیه بفرمایید و بعد هم صحبت های شما رو میشنویم.
شبکه وصال میگه که ما مناظره میکنیم. خدای استاد بزرگوار، چرا استاد بزرگوار جواب نمیدن؟
من عرض میکنم الان. شما اول نظرتون رو درباره بنی امیه بفرمایید به ما، نظرتون چی هست؟ آیا در شهادت امام حسین بنی امیه نقش داشتن یا خیر؟
والا من متعدد مسائل خبر ندارم.
بسیار خوب.
فقط من شبکه وصال که سعی میکردم صندلی خیلی گذشته بودم، میگفتن که این صندلی از آقای قزوینی
است. دستشون درد نکنه، ما ممنونیم که صندلی به ما هدیه دادن. عرض کنم که به هر حال شما معاویه رو رضی الله عنه میدانید یا خیر؟
بله بله رضی الله.
میدانید؟ اون وقت شنیدید این روایات و آیه قرآنی که حضرت آیت الله قزوینی خواندن یا خیر؟
او که بعد آیت الله بعد استاد بزرگوار با استاد انصاری با در میان بگذاره.
خب اون وقت پیامبر اگر آیه معاویه رو کافر دانسته باشند، باز هم شما ایشون رو رضی الله عنه میدانید؟
نه اگر کافر دانسته باشند.
بسیار خوب، پس انشاءالله مراجعه بفرمایید به کتبی که حضرت استاد گفتن و آیات قرآن تا براتون اثبات بشود که نه تنها برخی از صحابه مثل معاویه رضی الله عنه نیستند، بلکه اونها کافرند و در از دین اسلام کلن خارج هستند. متشکرم از اینکه با شبکه تماس گرفتید، بیننده باشید تا من اون نکته را خدمت شما عرض بکنم. در رابطه با شبکه وهابی وصال که حتی ما از بردن اسم این شبکه شرم میکنیم در شبکه ولایت، واقعاً کسانی که حتی ادبیات و اخلاقیات اولیه یک مسلمان رو ندارند و توهین میکنند به همه چیز، نه تنها به مقدسات شیعه، نه تنها به حاکمان و مراجع شیعی، بلکه به هر چیزی که دستاویزشون میشه، بلکه حتی به بینندهی که تماس میگیره بسیار توهین میکنند. لذا اینها ما بارها هم عرض کردیم، ما شبکه هایی مثل شبکه نور، شبکه کلمه، با اینکه اونها هم وهابی هستند، اما حداقل تا حدی اصول اخلاقی رو رعایت میکنن. بارها گفتیم آمادگی داریم مناظره کنیم و شبکه ای مثل شبکه وصال که حتی از اولین اصول اخلاقی هم محرومن متاسفانه و جناب آقای ملازاده متاسفانه این اصول رو رعایت نمیکنه، ما بارها به ایشون گفتیم اگر ایشون بر اصول اخلاقی مقید بشوند، رویه شبکه‌شون عوض بشود، به جای فحاشی، بی‌ادبی، اهانت به دیگران، بیایند به عنوان یک انسان، نمیگیم به عنوان یک عالم دینی چون ما ایشون به عنوان عالم دینی قبول نداریم، بلکه به عنوان یک انسان بیاید خلقیات یک انسان رو رعایت بکنه، اون وقت حاضر هستیم، اشکالی ندارد. ایشون هم مثل بقیه آیون وهابی میتونه بیاد سوال بکنه، پرسش کنه، جواب بده، مناظره کنه، اما تا این حدود رو رعایت نمیکنه ایشون بره با همون افرادی که مثل خودش ادب رو رعایت نمیکنن و ما اونها رو هم از شیعه نمیدانیم که ادب و خلق علوی رو رعایت نمیکنن، با همونها مناظره کنه و انشالله صحبت کنه. خب دوستان تلفن بعدی رو به من لطف کنن. بله بله بفرمایید. یه لحظه اجازه بفرمایید. حضرت
عزیزمون که چیز داشتن، خب این دیگه کتاب‌های ما نیست، ایشون مراجعه کنن تاریخ طبری.
بله.
که خود ابن تیمیه تأیید میکنه و بزرگان نسبت به تاریخ طبری عنایت دارن که ابو سفیان سوار بر شتری بوده و معاویه در افسار شتر دستش بوده و برادرش هم پشت سر بوده. پیغمبر فرمود لعن الله القاعد و الراکب و السائق، خدا لعنت کند ابو سفیان که بالای شتره، معاویه که جلوی شتره، برادر معاویه یزیدی که پشت سر شتره. این تاریخ طبری جلد 8 صفحه 185 و همچنین انصاب الاشراف بلازوری از نرم افزار الجام الکبیر. آقایان مراجعه کنند، الجام الکبیر هم مال ما نیست، جلد 5 صفحه 134. اینجا به صراحت آورده که پیغمبر فرمود اون کسی که از این چیز وارد می شود یموت علی غیر ملتی، بدون ایمان از دنیا میره، مرگش مرگ اسلامی نیست. فتلع معاویه، معاویه وارد شد، فقال النبی هو هذا، اونی که بدون دین بدون اسلام یعنی به کفر از دنیا می رود همین معاویه هست. خب شما بفرمایید انصاب الاشراف بلازری از خود نرم افزار الجامع الکبیر جلد 5 صفحه 134 چاپ دارالفکر، برای شما عرض کنم سال چاپش هم 1996 با تحقیق سهیل زکار و دکتر ریاض زرکلی. و جالب این است که آقای قماری از علمای بزرگ برای شما عرض کنم اهل سنت هست، در جونت العطارش جلد دو صفحه 154 میگه روایت صحیحه، میگه روایت صحیح است علی شرط مسلم. خب این رو آقایان برن مراجعه کنن ببینن ما دارین میگیم یا خود آقایان برای شما عرض کنم
در کتبشون
آوردن، یا این که نسبت به معاویه که حضرت فرمود که معاویه بود امرآس که داشتن به قول تغنی می کردند و آواز خانی می کردند، پیغمبر اکرم فرمود اللهم ارکس هما فی الفتنه، خدایا این دو نفر را واژگون کن در فتنه، اللهم ده هما فی النار ده، اینها را وارد آتش جهنم کن. این هم دیگه مسند احمد ابن حنبل جلد 4 صفحه 421. خب آیا اینها را ما آوردیم یا به قول مسند آقای ابو یعلا جلد 13 صفحه 430؟ این قضایا را خود بزرگان شما در کتابها آوردن و همچنین آقای ابن حجر عسقلانی اگر اشتباه نکنم کتابی داره به نام القول المسدد فی مسند احمد، ایشون هم در اونجا صفحه 96 همین روایت رو میاره و تأیید میکنه.
درست، بسیار خوب، متشکرم. خب باز هم تلفن بعدی رو دوستان به من لطف بفرماین. آقا مهدی عزیز از خوزستان. آقا مهدی سلام بر شما، از مکتب حقه اهل بیت هستن ایشون، بفرمایید. سلامت باشید.
اولا که تشکر میکنم برنامه خوبتون،
ارادتمندیم.
بعد از اینکه انتقاد دارم که وضعیت تلفن‌های شبکه‌تون خیلی داش افتضاحه، یعنی خیلی آدم باید باشه خط بمونه.
بزرگ، ببینید ما واقعا بیشتر از این ما 20 تا خط گذاشتیم جناب آقا مهدی و باور کنید شرمنده این، بیش از این فعلا توانه، یعنی جایی که هستیم اصلا مخابرات هم درخواست کردیم خط تلفن بیشتری نمیتونه بهمون بده، ما شرمنده شما هستیم و فعلا وسع ناچیز ما همینقدر هست که در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
دستم درد نکنه. سوالی داشتم از حاج آقای رزمینی در خصوص یه مطلبی هستش که میخواستم در کتاب اهل سنت مطلب اومده یا نه.
تمنا میکنم.
این بحثی هستش که گفته شده حالا نقل شده که در روزهای آخر عمر پیامبر اکرم بوده، ایشون میگن که میگه قلم و دوات بنای بیاریم من مطلبی رو بنویسم.
بله، حدیث ارساس.
بعد میگن که آقایش خلیفه دوم مثل که میگن که باز مزه میگن که این آقا داره چرت و پرت میگه، داره حدیث میگه.
اصلا. بله. بعد میگن که کتاب
اهل سنت مطلب اومده یا نیومده.
بسیار خوب.
بعد مطلب دوم یه سوال کوچیکی داشتم.
بله.
در مورد عبارت سید الشهدا در مورد حضرت حمزه از حضرت امام حسین دقیقاً.
چی شد من نفهمیدم؟ در رابطه با
حضرت حمزه هم بعدا گفته میشه سید الشهدا.
آها، لقب سید الشهدا میخواین ببینید به حضرت حمزه هم داده شده یا خیر؟
بعد از کتب مینویسن
اینا. بسیار خوب، ممنونم. خب آیه آقا مهدی، نظرتون رو در مورد نقش بنی امیه در شهادت امام حسین هم بیان بفرمایید، چطور میبینید؟ خب
نقشش 100% بوده، یعنی خود شخص آقای معاویه مقصر اصلی بودن به نظر من.
مقصر اصلی بودن. و نظرتون در رابطه با این که چه کسی معاویه رو بر مسند کرسی خلاصه فرمانداری نشاند و این رو تقویت کرد به حدی که بتواند روبروی امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام بایستد، به نظر شما چه کسانی بودند؟
من فکر کنم اگه درست بخوام بگم خود شخص خلیفه سوم بودن که به قرآن خیلی ایشونو پررو کردن که بتونن اونو روی طلوع حضرت علی بایستن و و گردن کشید بکنم به نظر شخص خود من.
بسیار خوب، ممنونم از شما. شما تلفنتون رو قطع بفرمایید که اذیت نشید، حضرت آیت الله قزوینی در این سه مورد که فرمودید توضیح خواهند داد. خب استاد، در این موردی که ایشون فرمودن حدیث قرطاس، میفرمایید به ما که در کدوم کتب اهل سنت این آمده؟
برای شما عرض کنم در رابطه با این قضیه حدیث قرطاس که خب در کتاب‌های مختلف برای شما عرض کنم آقایان آوردن، من جمله در خود صحیح بخاری، صحیح مسلم، اینها مفصل این مسائل رو آوردن. آقایان میتونن مراجعه کنن کتاب صحیح بخاری برای شما عرض کنم و صحیح مسلم را، اونجا دیگه مفصل این مسائل آمده که نیازی به برای شما عرض کنم توضیح نیست و این رو ما در برنامه‌های قبلیمون خیلی مفصل برای شما عرض کنم آوردیم این قضایا را که مسئله چی هست. اینها پیغمبر فرمود که من قلمی بیاورید و کاغذی بیاورید. و اینها گفتن ان الرجل لیحجر، یا برای پیغمبر چیز پیغمبر نبی گرامی صلی الله علیه و سلم نستجیر بالله دارد هذیان میگوید، یا بر اینکه نبی گرامی دارد چی اسمش قد غلبه الوجع. این قضایا خوب مفصل این آقایان در منابع معتبر و گمان نمی کنم هیچ برای شما عرض کنم عالم اهل سنت بیاد این قضایا را بخواد برای شما عرض کنم تکرار چیز کنه،
نقض بکنه.
خب
چند تا آدرس رو الان میتونید استاد به ما بفرمایید، یا اینکه من بخشی رو داشته باشم تا آدرس ها رو شما به ما بفرمایید؟
نه مشخص است، صحیح مسلم را آقایان ببینن جلد پنجم صفحه 75 حدیث 4125 که گفتن ان رسول الله یحجر، برای شما اصلا پیغمبر نستجیر بالله دارد هذیان میگوید، این دیگه خیلی واضح و روشن هست. یا اینکه جالب اینجاست که این قضایا را که وقتی با نبی مکرم نسبت هذیان دادن، حالا بعضی ها دارن که عمر گفت غلبه الوجع، ولی بعضی ها دارن که گفتند یحجر و پیغمبر اکرم فرمود گومو انی، از خونه ای من برید شما همگی بیرون. این را آقایان مراجعه کنن صحیح بخاری حدیث 114 جلد اول صفحه 36، یا فذهبوا یردون علی، هی پیغمبر میگفت قلم کاغذ بیاورید و اینا سخن پیغمبر رو رد میکردن. صحیح بخاری جلد پنجم صفحه 137 اگر اشتباه نکنم حدیث 4431. خب این قضایا هست و جالب این هست که خود بزرگان اهل سنت میگن پیغمبر اکرم چه هدفی داشته، میگن آقا پیغمبر میخواست در اینجا اسامی ائمه بعد از خودش و خلفای بعد از خودشون رو معین کنه و فهمیدن این قضیه است، اگر معین بشه تمام اون برنامه هایی که ریخته بودن به هم میریزه. آقایان مراجعه کنن کتاب فتح الباری آقای ابن حجر عسقلانی جلد اول برای جلد 13 صفحه 186 و همچنین شرح صحیح مسلم جلد 11 صفحه 90، عمدت الباری جلد 2 صفحه 170، اینا همه این قضایا را برای شما عرض کنم آوردن که پیغمبر میخواست اراد ان ینس علل ائمه من بعده، یا اکتب کتابا فیه نس علل ائمه بعدی. خب این قضایایی است که آقایان همه آوردن، دیگه نیازی به چیز گمان نمی کنم باشه.
بسیار خوب. و این که لقب سید الشهدا برای حضرت حمزه هم اومده یا خیر،
این در منابع شیعه هست، مرحوم شیخ در ارشاد داره، علامه مجلسی در چیز داره بر این که به عنوان سید الشهدا آمده. حالا این مطالبی است که الان من دقیقاً آدرسش تو ذهنم نیست.
درست.
حالا اگر چنانچه این قضیه در حوزه اختصاصی جنابای پیشواییه،
بله،
در اون قضیه از آقای پیشوایی از آقای غربی باید سوال کنم.
قاعدتاً تعجبی ندارد، یعنی این که اگر لقب سید الشهدا برای دیگری هم آمده باشه مسلماً اصل لقب به امام حسین علیه السلام گفته شده، چون ما حضرت استاد داریم در اون بحث منتقم آل محمد صلی الله علیه و آله حضرت مهدی که برای بعضی ها مثل مختار هم کلمه منتقم به کار رفته در کتب ما. پس این تناقضی ندارد و امکان پذیر هست که این لقب آمده باشه. خب تلفن بعدی رو دوستان، آقای عزیز از البته اسمشون عزیز هست چون من لفظ عزیز رو زیاد به کار میبرم، از عزیزان اهل سنت از امارات. آقا عزیز در خدمت شما هستیم. الو آقا عزیز، صدای بنده رو دارید؟ الو. خب ظاهرن قطع شد آقا عزیز. آقای عبدالحمید از ایران، بفرمایید. آقای عبدالحمید
سلام علیکم، مانده نباشد.
و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
شما و آقای غزوینی عزیز
ارادتمندیم، بفرمایید.
ببخشید شما در هر نوع و در هر طرحی اهل تصنع رو زیر سوال میبرید، حرفای شما تا جایی به حقیقت هست و تا جایی هم حقیقت نداره.
اونهایی که حقیقت ندارد و شما به ما بفرمایید آقای عبدالحمید عزیز.
بله این حقیقت داشتنی در این موضوع در موضوع حضرت علی رضی الله عنه که حصل یعنی حقیقت باید بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله.
یکم بلندتر صحبت بفرمایید.
بله؟
یکم بلندتر صحبت بفرمایید.
در مورد حضرت علی رضی الله عنه که شما بعد رسول اکرم ایشان باید می بود.
یعنی شما میفرمایید که ایشون رو حضرت رسول جانشین معلوم نکرده بودن.
حالا من که خبری همچه اطلاعی که این چیز
هایی ما فرمودید ما بعضی از چیزهایی که میگیم اشتباه هست
فرق داره ولی در یک موضوع
بفرمید
مقام حضرت علی با اونها همه یک میفهمد هر انسان حقیقت که از ته دل بگوید میفهمد که در هر لحاظ فرق میکرد بالاتر بود شجاعت این ها همه
خدا خیرتون بده
این سر
بسیار اون وقت من میخوام یه سوال از شما بکنم آیا کسی که مقامش بالاتر هست لیاقت خلافت بر مسلمین رو داره یا کسی که مقامش پایین تره
والا
اینه که من از لحاظ عقلی نه ببینید نه نه از تعصب اهل سنت بودن خودتون جواب بدید از لحاظ عقلی ببینید نه من شیعه هستم نه شما سنی آیا کسی
اگر بگم بله شما لحاظ عقلی جواب میدی بر من
بفرمایید ما خدمتتون
هستیم. واقعاً از لحاظ عقلی واقعاً جواب میدی؟
بله.
من بی تعصب بگویم؟
بفرمایید.
من بی تعصب میگم و سوالی دارم بی تعصب.
بگید. شما بی تعصب بگید منم منطقی بی تعصب جواب میدم.
بله. کسی که علمش بیشتره و نزدیکتره و رحمش بیشتره. رحم به مردم بیشتر داره. فرق رحمش بیشتره، مروتش بیشتره، لیاقتش بالاتر.
آفرین. حالا شما بفرمایید علم کسی از علم امیرالمومنین که پیامبر گفتن در به علم من علم امیرالمومنینه. آیا کسی از علم امیرالمومنین بیشتر علم داشته یا خیر بعد از پیامبر؟
شما بیشتر نداره. واقعی است به خدا واقعیتش نداره. ولی سوال من جواب بده.
ببین پس شما چطور قبول کردی که بعد از پیامبر جانشینی بجز امیرالمومنین پیامبر داشتن؟ شما که این عقیده رو خودتون دارید.
ببینید
ما اصلا با شما هم فکریم.
حتی شما را قبول دارم. ما برادر احتشایو کار میکنیم. با هم دیگه در افغانستان بودیم.
ما اصلا برادر شما هستیم. شما رو برادر خودمون. ببینید ما بعضی از نکات هم که عرض میکنیم. خدا رو شاهد میگیریم. اولا ما وهابیت رو از شما جدا میدانیم.
یه لحظه.
تمنا میکنم.
یه لحظه.
بفرمایید.
حرفا میزنید که من و شما برادریم.
بله.
زبان میگویید شما خدا شاهده به عمل ندارید. اگر
آیه آقا عبدالحمید تو ایران زندگی میکنی؟
من اینجا کار میکنم.
میدونم. بالاخره تو ایران کار میکنی زندگی هم میکنی. تا به حال کسی تو ایران ازت پرسیده تو شیعه هستی یا سنی؟
سب کن من برای
خدا وکیلی بگو یعنی همه تعصبات تو بذار کنار اینو جواب بده.
سب کن بر من نگفت چون چهره من به افغانی نمیخوره.
آقا اصلا من کاری ندارم چهره به افغانی میخوره یا نمیخوره. کسی از شما اینو پرسیده یا نپرسیده؟
بله.
کسی اینو از شما پرسیده یا نپرسیده؟
شیعه هستی یا سنی هستی؟
چه از شما بپرسه شما شیعه هستی یا اهل سنت؟
بر من نگفت است ولی اگر در سوال
خدا خیرت بده
لعنت بر عمر سوالی
خدا خیرت بده. ببین من حرفم این هست شما میفرمایید که شما شیعیان نگاه دیگه ای به ما دارید. من عرض میکنم ما تو ایران اسلامی ما که واقعا ما مثل برادر پیش هم هستیم.
حرف مرا درست بگو
حالا نمیکن
شما بر من ندارید. شما ببین یک مسیحی اگر در بین شما ها باشد ایرانی باشد ایشان به احترام میکنید. یک شیعه اگر سادات هم باشد فرق نمی کند با شما یا سنی یا غیر سنی بیشتر شیعه هم باشد.
بله.
در قبرستان شما اگر یک شیعه را دفن بکند 5 برابر پول میگیرد تا یک مسیحی چون مسیحی ایرانی است. شما علاقات دینی صحبت نمی کنید به زبان دارید و در عمل ندارید.
بسیار خوب. ببینید این رو ما قضاوتشو من چون نمیخوام هیچ وقت قضاوت ما بکنیم اسم این برنامه هم قضاوت با شماست.
بله
ما قضاوتشو میذاریم با بینندگان عزیز. حالا شما هم این سوال ما رو پاسخ بدید. بله. آقا عبدالحمید بنی امیه در شهادت امام حسین چه نقشی داشتن؟
بنی امیه در شهادت
یزید و معاویه در شهادت امام حسین چه نقشی داشتن؟
اگر نقشی داشته نابخته نماند شیعانی که جیب پرست و پول پرست بودن نقش داشتن.
خب اون شیعه ای که شما میگید پول پرست بودن اون کسی که به قول شما دعوت کردن از صحابه بود یا از صحابه نبود؟
به کجا دعوت کردن؟
نه اون کسی که شما کیو میگید که شیعه کیو میگید که دعوت کرد؟ منظورتون کیه؟ سلیمان ابن سرد خزائی رو میفرمایید غیر از اینه؟
بله
آقای عبدالحمید، سلیمان ابن سرد خزائی رو شما میفرمایید درسته؟
نه.
خب بسیار خوب، احسن. نه بله. خب این سلیمان ابن سرد خزائی از صحابه بوده یا نبوده؟
خب صحابه میتونه خوب باشه.
خب من میخوام ببینم اون صحابی که دعوت کرده از امام حسین و به قول شما بعد امام حسین رو تنها گذاشته، نه نده حالا شمشیرم در برابر امام حسین بکشه، امام حسین رو تنها گذاشته، اون صحابی میتونه وارد بهشت بشه به نظر شما؟
ببین همینطور اون صحابی نمیتواند وارد بهشت بشود که به اهل بیت پیغمبر ظلم کرده باشد، و همینطور من نمیتوانم در بهشت وارد شوم که بین امت پیغمبر تبعیض قائل شوم، بگویم تو خارجی تو کجایی تو کجایی تو هر کجایی دنیا
ما میگیم آقا جان شما حقیقت رو خودتون دارید با زبان خودتون میفرمایید، پس چرا شما قبول دارید که همه صحابه؟ اجازه میدید منم سوال کنم دیگه، من صحبت شما رو قطع نکردم، شما اجازه بدید من یه لحظه صحبت کنم. پس چرا شما میفرمایید که همه صحابه اینها هر کاری هم بکنن وارد بهش میشن؟
نه این کارم نیستش.
پس این عقیده علمای شماست.
من نمی‌دونم.
خب ما خوشحالیم که این عقیده رو شما رد میکنیم.
گوش کن، میگه آه از دل است زودی زن حاصل است، نواقص در دل است زبان و قلب است جدا، یاد تو نکتی زمان بدل مدار.
خدا خیرت بدهد، ما هم همینو به شما عرض میکنیم، شما که به زبان داری این مسائل رو میاری چرا تو قلبت رو سخ نمی کنه؟ آقا عبدالحمید عزیز،
از وحابی ما ها اینا قبول داریم که به اهل بیت پیغمبر توهین کردن حرام است، کسی بر اینا اهانت کنه ظلم کنه این ها ظلم به پیغمبر کرده.
احسن، ای کاش اینایی که به زبان میاری واقعا در قلب حتماً هم همینطور هست، جایی داشته باشه، همینها انشالله نجات دهنده همه ماست.
آقا اجازه میدی؟
بله.
کسی که به یک امت پیغمبر فقیر اشاره فرق ظلم کند اینم فرق نمی کند با این کسی که به پیغمبر ظلم کرده است، به یک امت پیغمبر.
ما هم قبول داریم کسایی که این بمبا رو دارن میگذارن، این انفجارها را انجام میدن، ظلم میکنند، خانواده ها را بی پدر و بی فرزند و بی مادر میکنند، آیا اینها جزء اونها هستن یا نیستن؟
اینها مرتدن وهابی.
خدا خیرت بده.
وهابی برادر من، اتفاق وهابی خیلی سخت.
بسیار خوب، من ممنونم از اینکه شما با ما تماس گرفتید و شما سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خب حاجا شما صحبتی دارید در این رابطه؟
چون نه، این البته این در رابطه به اون سوال اون عزیزمون که گفت که کلمه سید شهدا نسبت به حمزه اطلاق بله. شده در کتب شیعی یا نه، الان من که این برادر من چشمی به قول سرچی زدم
بله.
از نبی مکرم که از حمزه به عنوان سید شهدا و اهل بهشت آورده، کتاب خصال شیخ صدوق جل صفحه 204، فضائل شیعه شیخ صدوق صفحه 3، وسائل شیعه جلد 4 صفحه 309، کتاب سلیم ابن قیس صفحه 313، مناقب امیر المؤمنین محمد ابن سلیمان کوفی جلد اول صفحه 129، از نبی مکرم و از ائمه علیهم السلام از حمزه به عنوان سید الشهدا مطرح شده.
متشکرم، لطف کردید.
ولی سید الشهدا علل اطلاق بعد از او دیگه عمدتاً کلمه سید الشهدا گفته می شود با آقای امام حسین اطلاق می شود. بله.
یعنی اگر کسی به صورت عام گفت منظور آقا ابو عبدالله
حسین، اگر مادام که قرینه ای نباشد حضرت سید الشهدا است.
بسیار خوب، آیه فلاح از شیعیان عزیز، از کدوم شهر فرمودید؟ از سیرجان. آقا فلاح در خدمت شما ایم، سلام بر شما، وقتتون بخیر. الو
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
حالتون خوبه؟
ارادتمندم، بفرمایید.
من سه تا مطلب میخوام بگم. اول اجازه بدید تریبون آزاده.
تمام، اول نظرتون رو در مورد موضوع برنامه بگیم، بعدم در خدمت شما هستیم تریبون آزاد.
موضوع برنامه همین صحبتی که من شما دارید من تو صحبتام دارم.
بسیار خوب، بفرمایید.
تریبون آزاده دیگه.
بله بله.
دوست اهل سنت اون هر چی خواست گفت، شما هم اجازه دادید صحبت.
فقط لطف کنید توهین به مقدسات اهل سنت تو صحبتتون نباشه. به روی چشم آزاد آزاد صحبت.
عقیده میخوام بگم، سه تا عقیده خودم و شما نقدشون کنید.
در خدمت شما.
ولی صادقانه نقد بشه.
چش.
حاج آقا ببینید، ما بعد از روز عظیم قدیر و معرفی حضرت علی به عنوان جانشین، پیامبر از دنیا میره که من فکر میکنم پیامبر شهید شده، که باز هم اعتقاد دارم
اختلاف هست. بفرمایید شما.
که شهادت پیامبر طراحی نقشه‌ای بوده که یهودیا عمر و بنی امیه بوده. این اعتقاد اوله.
این نظر شما. بله.
نظر اعتقاد دارم. حاج آقا باید بفرمایید که اگه این غلطه چرا غلطه و اگرم نیست خب چی دیگه.
من سوال میکنم.
ما نگاه میکنیم بعد از
میخواین همین الان شما نکنیم
چی بود صحبتشون چی؟
ببینید ایشون فرمودن که بعد از پیامبر وقتی که در روز قدیر حضرت علی رو معرفی کردن بعد از چند روزی فوت کردن و ایشون عقیدهشون این هست که پیامبر رو مسموم کردن و این مسمومیت رو یهودی ها و خلفا اون خلفایی که بعدن حکومت رو غصب کردن با هم دیگه دست به یکی کرده بودن. این رو نظر ایشون هست. دومی رو بفرمایید. بفرمایید.
خب نظر بعد صحبت بعدی اجازه هست؟
بله تمنا میکنم.
ما میبینیم که بعد از شهادت حضرت محمد در کمترین زمان فکر میکنم شاید 70 روز خیلی هم کمتر اون فتنه بنی صقیفه ایجاد میشه.
بله.
که یه دفعه ما میبینیم برای حضرت محمد خلیفه ترشده میشه. اینجا
بله.
من اعتقاد دارم یهود عمر و بنی امیه
طراح بله.
بودن. حالا میخوام آخر یه نتیجه بگیرم از این.
بله بله.
سومین مثلا نگاه میکنیم از علی کنار گذاشته شد با اینکه این همه صحبت شد و پیامبر شاید از اوایل رسالتشون و تا اون آخر مدام حضرت علی رو به عناوین مختلف جانشین خودشون معرفی میکردن یه دفعه حضرت علی تو جامعه کنار رفت و من باز هم فکر میکنم کنار گذاشتن حضرت علی یه برنامه بسیار دقیق طراحی شده بود از قبل توسط یهود
بنی امیه و خلیفه دوم. بله بفرمایید.
این اعتقاد منه که هست. چون ما نگاه میکنیم نمیشه حاج آقا نمیشه توی زمان کم یه دفعه جامعه اینقدر تغییر کنه.
بله
توجه فرمودید یه دفعه همه برگردن از کسی که خیلی قبولش دارم به عنوان بهترین نفر بعد از حضرت علی.
بله
من میخوام یعنی بگم که حتی من کربلا رو حادثه کربلا رو طراحی میبینم طراحی یهود عمر و بنی امیه میبینم یعنی من میخوام بگم این سه گروه
یعنی شما میخوایید بفرمایید که بنی امیه به هر حال اون قدرتی که گرفتن از جانب خلیفه دوم بوده.
بله من دقیقاً همین من میخوام
بله.
بگم حاج آقا تمام این من میخوام یه چیزی بگم اجازه هست؟
بله تمنا میکنم.
فتنه دو دسته شدن مسلمانان به دو دسته بزرگ یا حتی چند دسته شدنش من میخوام بگم یهودی ها و عمر و بنی امیه بوده. یعنی ما هرچی الان میان این وطن بکنم باید تاریخ یه خود دقیق تر بررسی بشه.
بسیار خوب. بحث شما کاملا گرفته شد. اگر غیر از این هم نکته ای دارید باز ما شنونده.
نه فقط میخواستم همینو بگم حاج آقا در اتوبای صحبت کنه
به روی
چون احساس من اینه که ما هنوز یهود سنگینی میکنه
بسیار.
و ایده های اونا در صحبت های دوستان ما
درست. خب شما میخواید پشت خط بمانید تا جا صحبت کنن یا میخواید قطع کنید از گیرندتون ببینید؟
من از گیرنده گوش میکنم.
بسیار خب اون هم به میل شما. متشکرم شما رو به خدای بزرگ میسپارم از شما سپاسگزارم. خب حضرت استاد ایشون سه سوال رو داشتن در اصل در یک راستا بود
بانه.
ایشون می‌فرمودن که چه در از دنیا رفتن پیامبر که ما اجماع داریم در شیعه که پیامبر شهید شدند ولی حالا اهل سنت شاید نظرات دیگری هم داشته باشن که حالا این رو شما بیان خواهید کرد چه در ایجاد فتنه ثقیفه و چه در بحث کنار گذاشتن حضرت علی علیه السلام ایشون نظرشون این هست که یک پیمان مخفی بین یهود بنی امیه و خلیفه دوم وجود داشته که نظرشون هم این بود خلیفه دوم در تثبیت بنی امیه نقش داشتن این رو برای ما شما بیان بفرمایید هر سه مورد و این که آیا واقعا خلیفه دوم در تثبیت بنی امیه نقش داشته یا نداشته قرار شد که بدون تعصبات شما نکات رو بفرمایید ولی حالا ما گفتیم که هیچ وقت به مقدسات اهل سنت هم توهین نمی کنیم بله
در رابطه با قضیه این که خلیفه دوم در تثبیت بنی امیه نقش داشتن یا نه من دو تا مسئله رو برای بینندگان توضیح بدم
تمنا میکنم
یک این که خود خلیفه دوم به صراحت بیان میکنه که طلقا و ابناء طلقا یعنی اونهایی که در فتح مکه مسلمان شدند و پیغمبر اینها رو باید گردن میزد به خاطر 21 سال شرارت علیه اسلام،
ولی اینها رو آزاد خرج دادن.
بله، خود آقای خلیفه دوم به صراحت داره بر اینکه در این خلافت برای طلیق و ولد طلیق حقی نیست، فرزندان یعنی طلقا یعنی ابو سفیان معاویه فرزندانشون حق تصدی خلافت رو نداره.
در کتب خودش این
نامده، بله، در کتاب اسطلقابه ابن نصیر جزری که از کتابای معتبر آقایان هست،
بله،
جلد پنجم صفحه 224 طبقات کبرای آقای ابن سعد متوفای 230 جلد 3 صفحه 342 و تاریخ الخلفای آقای سیوطی جلد اول صفحه 144 این قضایا آمده. و همچنین خود عمر ابن الخطاب نسبت به قضیه این که در سال 17 هجری که برای شما عرض کنم تا اون آمد بیماری وبا،
بله،
در منطقه شام و یزید برادر معاویه،
بله،
که در زمان خود ابوبکر حاکم شام بود،
درسته،
یزید در این مرض وبا مرد در سال 17 یا 18 ظاهرا 18 هجری باشه که تا اون بود، خود عمر ابن الخطاب معاویه را به جای برادرش یزید حاکم شامات کرد. یعنی حاکم شام بودن معاویه کلن به دستور خود خلیفه دوم بوده.
بله.
آقایان مراجعه کنن کتاب سیر اعلام النبلای ذهبی را جلد اول صفحه 303 330.
بله.
و جالب این هست که خود عمر آخرین لحظه که داشت از دنیا میرو خودش ندامت داشت، تأسف میخور که چرا من معاویه را حاکم شام کردم. خودش فهمید که قضایا بیخ دارد، این معاویه که حاکم شام شد سر از بعضی از مسائل نادرست در میاره. خب ایشون صراحتن برگشت که بر اینکه این هذا الامر لا یصلح للطلقا ولا ابناء الطلقا، امر خلافت نمیتونه نه طلقا و نه فرزندان طلقا، ولگ ولو استقبلتو من امری مستدبرتو ما تمع یزید بن ابی سفیان و معاویه ان استعملهما علی الشام. اگر ورق برگردد و این مسائل به روز اول برگرده، هرگز من نمیگذارم نه یزید، از یزید ابن معاویه، نه یزید ابن ابی سفیان و نه معاویه ابن ابی سفیان حاکم شام باشند. ایشون داره در آخر عمرشون تأسف میخوره از این قضیه، اظهار ندامت میکنه. آقایان مراجعه کنن تاریخ اسلام ذهبی جلد 3 صفحه 466.
یعنی این که خود جناب خلیفه دوم تثبیت کرد معاویه را آخر عمر داره،
آخر عمر داره، خودش اظهار ندامت میکنه.
بله.
در او هیچ شکی نیست. و همچنین نسبت به خود عثمان که خب از بنی امیه بود و روی کار آمدن عثمان و با اون پرونده آنچنانی که داشته، خب خود خلیفه دوم جز این چهار نفر و از اولم میدانست قضیه شورا طوری چیده شده که از این شورا جز عثمان کسی بیرون نمی آید، در روی شک شبهه‌ای نیست. خب خود ایشون هم برگشت گفت که بر این که از این که عثمان اگر چنانچه این مسائل رو به دست بگیرد، من یقین دارم بر این که جز جنایتکارها و افراد نالایق را در سر کار بیاورد چیز دیگری در اینجا نیست. تعبیری داره که از ابو حنیفه نقل میشه، بلغنی ان عمر بن الخطاب قال لو ولیتها عثمان لحمل آل ابی معید الا رقاب الناس، اگر من عثمان رو بخوام خلیفه کنم بنی امیه را برگردن مردم سوار میکنه و کار به جایی میرساند که مردم میریزن سرش رو از بدن جدا میکنن. این عبارتیست که در کتاب الاثار الباقیه ابو ریحان بیرونی صفحه 217 حدیث شماره 960 انصاب الاشراب آقای بلاذری جلد ششم صفحه 121 تاریخ مدینه منوره ابن شبه برای شما عرض کنم نمیری جلد 3 صفحه 881 این قضایا آمده در روی شک شبهه ای نیست.
خب آقا من یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم، خیلی عجیبه واقعا. ما در کتب اهل سنت داریم و در جای جایی داریم که خلیفه اول خیلی وقتا میگفت من رو معاف کنید و برید، خلاصه حضرت علی هستند. آخر عمرم اظهار ندامت میکرد از اون زمانی که درب خانه حضرت زهرا رو آتش زدن. بعد خود ایشون میاد خلیفه دوم رو روی کار میاره. خلیفه دوم خودش میگه که طلقا رو نباید در حکومت راه داد، چه باید کرد، اظهار پشیمانی میکنه به قول حضرت علی در کتب خودشون، ولی خودش میاد ترکیبی برای شورایی میگذارد که 100% میداند که عثمان که به گونه ای از بنی امیه هست و خودش میاید دوباره عثمان رو روی کار میاره. این واقعا اون چیزی که این دوست عزیزمون میخواست اثبات بکنه که همه چیز برمیگرده به گونه ای به سقیفه، آیا واقعا این هست یا نیست؟
ببینید این که در او هیچ شکی نیست، نبی گرامی در طول این 23 سال از مهم بالاترین دغدغش موضوع خلافت و جانشینی بعد از خودشون بوده.
بله.
و با عبارتهای مختلف و با الفاظ متعدد بحث خلافت امیرالمومنین مطرح کرده. علیون خلیفتی، علیون وسیعی، علیون امام المؤمنین، نمیدونم تعابیر مختلف، علیون ولی کل مؤمنین، ولی با هر عبارتی آقایان بخوان با سند صحیح ما میاریم براشون. ولی متاسفانه بعد از رحلت نبی گرامی اون اتفاقاتی که افتاد، حالا ما قول دادیم به بینندگان مثل اون هزاران قولی که خلاصه هزار وعده خوبان اگر خوب باشیم وفا نشود، ما انشالله اختلافاتی که در امت اسلامی افتاده دونه دونه از کتابای خود اهل سنت، اولین اختلافی که میان امت اسلامی افتاد آیا شیعه انداخته یا توسط صحابه افتاده، این قضایا را ما دونه دونه با سند و مدرک انشالله بیان میکنیم. بعد از رحلت نبی گرامی که خود خلیفه دوم شمشیر به دست میگیره، میگه من قال ان محمد مات وقد علوت رأسه، اگر کسی بگه پیغمبر مرده با این شمشیر میزنم سرش از گردنش جدا میشه تو هوا ملق میزنه، خب این چیه قضیه؟ یعنی آیا این قرآن نخونده و ما محمدون ابا عدتا فا این مات او قتل این قلبتم الا ابا ایکم اینکه میتون و اینهم میتون نخونده در قرآن؟ با اینکه همین رو ابن ام مکتوم خام در مسجد، ولی جناب عمر به هیچ وجه توجه نکرد تا منتظر شد آقای ابوبکر از سن برگرده. آقای عمر مگر شما همین رو نخواندید؟ اف این مات او قتل ان قلبتم الا اعقابکم. خب در تفسیر دارالمنصور غیره که اصلا شأن نزول این آیه را ناقلش یکیش خودش عمر بن الخطابه، ولی اینجا یک به قول برنامه ریختن تا ابوبکر بیاد برسه. بعد از اینکه ابوبکر آمد رسید و در خونه پیغمبر بودن، خبر آوردن که در سقیفه انصار جمع شدن اونجا دارن خلیفه بازی میکنن، سریع بدون برای شما اصلا کوچکترین درنگی ابو عبیده جراح، ابوبکر و عمر خانه پیغمبر رو ترک کردن، راهی سقیفه بنی ساعده شدن و اونجا اون بساطی را که این آقایان آورده درست کرده بودن برای شما عرض کنم انصار، سر انصار شیره مالیدن، خیلی بی پرده بگیم ما، کلاه گذاشتن سرشون و این موضوع خلافت رو به دست گرفتن. حالا انشاءالله بررسی خواهیم کرد این آقایان دلیل استحقاقشون برای خلافت چی بوده، ابوبکر چی گفت آقایان انصار متقاعد شدن دیگه سر صدا نکردن، عمر چه استدلال کرد، به چه آیات قرآن، به چه روایاتی، ابو عبیده جراح اونجا به چه استدلال کرد. خب این قضایا و بعد از او برای شما عرض کنم قبیله اسلم و ما رأیت اسلم الا قد ایقنت به نصر،
بله.
این چماق به دستانی که اطراف مدینه بودن ریختن و مردم رو به زور واداره به بیعت کردن، خب این قضایایی است که انجام شده و پایه‌ریزی همه مسائل و انحرافات از همونجا شروع شد. خب این آقایان واقعا حاضر، ما آمادگی داریم برای بحث مناظره رو همین قضایا که آیا و این انحراف و این اختلاف از کجا شروع شده؟
خب یه چیز جالبی رو من اتفاقا امروز داشتم میدیدم. یکی از به اصطلاح کارشناسان این شبکه، البته کارشناس مواد مخدر شبکه کلمه، آیه سجودی، یه نکته ای رو امروز اعتراف میکرد. البته این کلیپ قبلا تهیه شده بود، من امروز داشتم میدیدم که ایشون میگفت که در کتب ما آقایون میتونن ولایت حضرت امیر رو اثبات بکنن، و این که میتونن اثبات بکنن این صداقت ما رو میرسونه. خیلی جالب بود. ایشون میگفت میتونن اثبات بکنن و این صداقت ما رو میرسونه که در کتبمون همه چیز حقایق رو آوردیم. بعد ایشون میگفت که ولی ما از کتب شیعه نمیتونیم چیز رو اثبات کنیم در مورد خلفا، و این نشون میده که شیعه صداقت نداشته. من حالا میخوام به ایشون بفرمایم، عرض کنم که جناب آقای سجودی عزیز، ما ممنونیم واقعا این که شما صداقت دارید و خودتون میفرمایید که از کتب شما میشود ولایت حضرت امیر رو اثبات کرد. تو رو خدا این رو شمایی که اسمتون کارشناسه بیایید با اون صداقتتون برای مردم بفرمایید تا اونها بفهمن که خود شما اینقدر صادق هستید که میگید که ما برخلاف کتب خودمون داریم ولایت حضرت امیر رو رد میکنیم. انشاءالله این صداقت هم داشته باشید و این نکته هم بگید. حاجا تو اون دو مورد هم سلاح میدانید، یکی فوت پیامبر آیا شهادت بوده یا خیر؟
شکی بند در این که ما به این که نبی گرامی شهید شده هیچ شبهی بنده ندارم.
بله.
حتی از بزرگان اهل سنت هم این تعبیر هست که اگر من چندین بار قسم یاد کنم پیغمبر شهید شده، بهتر از این که یک دفعه بگم پیغمبر با مرگ طبیعی از دنیا رفته. حالا این که آیا این نبی گرامی که شهید شده، این آقایان اینها را پیوند میدن به قضیه سمی که توسط یک زن یهودی به حضرت داده شد و این اثرش بوده، و بعضی هم به حدیث لدود استناد میکنن.
بله.
حدیث لدودی که در صحیح بخاری آمده.
بله.
آقایان مراجعه کنن جلد 8 صحیح بخاری صفحه 40، حدیث اگر اشتباه نکنم شماره 6886 که پیغمبر مریضه، هم به پیغمبر دارو به حلقوم مبارکش بریزن، پیغمبر میگه لا تلد دونی، کسی حق نداره دارو به گلوی من بریز. حالا این دارو بوده چه بوده ما نمیدانیم، ولی همین اندازه پیغمبر میگه لا تلد دونی. قرآن هم میگه هر چی که پیغمبر می ما آتاکمو آتاکم نبی، بله، و ما نهاکم ان فنتهو، اونی که پیغمبر نهی میکند اجتناب کنید، و هر چه پیغمبر به شما دستور میدهد
عمل
کنید.
بله.
این دیگه شکی نیست، این دیگه منطق قرآنه. پیغمبر میگه لا تلدونی، دارو بگرد و منم، ولی پیغمبر به زور، مریضم هست، اونایی که تو خونه بودن ببینن کیا بودن،
درست
گلو به گلوی پیغمبر دارو ریختن. دارو چه بود ما نمیدانیم، آب بود، چیزی توش بود، چیزی توش نبود، برای شما عرض کنم واقعا دوا بود. پیغمبر بیهوش شدن، از هوش رفتن. فلما افاقا، پیغمبر که به هوش آمد، لا یبقا احد منکم الا لده، پیغمبر دستور داد تمام کسانی که باعث شدن به گلوی پیغمبر این دارو را ریختن، همه را پیغمبر فرمود باید قصاص بشن. این را جالب این هست که خود بخاری این حدیث را در کتاب الدیات آورده. خیلی جالبه. باب القصاص بین الرجال و النساء فی الجراحات. خب این آقایان به ما جواب بدن. آقای سندی در شرحش بر بخاری داره که لا یبقا فی البیت احد الا لد عقوبة لهم به ترکهم امتثال نهی عن ذلک. تمام اونهایی که در خانه بودند همه را پیغمبر دستور داد قصاص کردن.
بله.
اگر واقعا این دارو یک داروی خوبی بود برای بهبودی پیغمبر بوده، پیغمبر دستور داده قصاص بشن، خود پیغمبر زیر سوال میره.
بله.
و این افرادی که آمدن کار خوب کردن و ما علی المحسنین من سبیل، این کجا رفت بس؟ و اگر نه واقعا این دارو داروی خطرناکی بوده و به ضرر پیغمبر بوده و باعث شهادت پیغمبر شده و پیغمبرم دستور داده اینها رو چیکار کردند؟ قصاص کردند. جالب اینه که الان این عبارت یادم آمد از مستدرک حاکم نیشابوری جلد 4 صفحه 202، ایشون میگه فلد در رجال اجمعون و بلغ اللدود ازواج النبی فلدت امرأتن امرأتن، تمام همسران پیغمبر که اونجا بودن همه را دونه دونه قصاص کردن، خواباندن زمین از همون دارویی که بر گلوی پیغمبر ریخته بودن، از عایشه و حفصه و دیگران همه از این دارو ریختن. این آقایان باید به ما جواب بدن این قضیه چیه. البته ما در کتاب های شیعه مثل تفسیر عیاشی جلد اول صفحه 200 داریم ما این قضیه سمی که توسط بعضی ها در اواخر عمر نبی گرامی، البته این روایت شما قبلا گفتیم روایت سندن صحیح نیست، گرچه به بعضی از تکه های این روایت آقایان استناد میکنن چون به نفعشون هست، ولی این که سم دادن کیا سم دادن به نبی مکرم اینها را صرف نظر میکنن.
متشکرم از شما. خب ممنونم از شما بینندگان عزیز که پشت خط میایین نظرات خودتون رو اعلام میکنین. ما واقعا تریبون آزاد قضاوت با شما بر اختیار شماست و ما این اعتقاد رو داریم که شما باید در رسانه ما حضور داشته باشید، صحبت‌های خودتون رو بکنید، چه در بر علیه ما چه به له ما فرق نمی‌کنه، شما سخنان خودتون رو بگید، ما استقبال می‌کنیم، اما خواهشمون اینه که به مقدسات مذاهب مختلف و ادیان مختلف انشاءالله توهینی نباشد. خب وقت به وقت ایران ساعت 22:03 هست. شما نمی‌دونم در کجای این کره خاکی برنامه ما رو می‌بینید، هر کجا که هستید امیدواریم در کمال صحت و سلامتی باشید و در کانون گرم خانواده خودتون انشالله کماکان با شبکه جهانی ولایت همراه باشید. با این دو بیتی سری به اتاق فرمان خواهیم زد و مجدداً خدمت شما خواهیم بود و صدای گرم شما رو خواهیم شنید. نور حق جلوه‌گر ز روی علی، بوی جنت وزد ز کوی علی، ره به خلد برین نمی‌یابد، هر که شد از جفا عدوی علی.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي ينكر، في شأنك قد نزل القرآن، ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو الصدقين، وصين محمد الأزهر. ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد. الزهرائی ابو السبطین، وصین و محمد الازهر، زوج الزهرائی ابو السبطین، وصین و محمد الازهر. فلقد اسرفت وما اسلفت لنفسی ما فیه اعذر، سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، شفيه شردم نامه خدرا دست من و دامان تو هیدر، او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر، هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصين محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصين محمد الأزهر. آيات جلالك لا تحصى، وصفات كمالك لا تحصى، من طول فيك مدائحه، عن أدنى واجبها قصر، فاقبل يا كعبة آمادي، من هدي مديحي ما استيسر، فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.
بنام النبي با نام نبی بکن مزین سخنت، تا خالق تو بیمه کند جان و تنت. ای آن که ز عاشقان قرآن هستی، خوشبوی کن از نام محمد دهنت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، از شما سپاسگزاریم، از شما ممنونیم که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید، بیننده شبکه ولایت هستید. از بین شبکه‌های مختلفی که در این رسانه و در ماهواره یا در اینترنت شما میتونید اونها رو ببینید، شبکه شیعی ولایت رو انتخاب کردید. از شما سپاسگزاریم و همچنان از شما خواهش میکنیم نگاه محبت‌آمیز خودتون رو از ما دریغ نفرمایید. خب بیننده بعدی رو دوستان اسمشون رو به من بفرمایند. آقای یاسر عزیز از برادران اهل سنت از زاهدان. آقای یاسر سلام بر شما، بفرمایید. آقای یاسر، الو، آقای یاسر صدای بنده رو دارید؟ بسیار خوب، ظاهراً آقای یاسر تلفنشون قطع شده. جناب آقای قادری از مریوان، از باز هم از عزیزان اهل سنت، بفرمایید. آقای قادری عزیز
سلام علیکم. آقای کیانی.
و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
صدات خیلی ضعیف از گوشی. آقای کیانی،
من خواهش میکنم از اتاق فرمان صدا رو تنظیم بکنن که به این دوست عزیزمون از گوشی درست صدا برسه. شما هم زحمت بکشید بلندتر صحبت بکنید که صدای شما رو بینندگان داشته باشن. بفرمایید.
من بلند شما اما صدای تو خیلی خیلی ضعیف میاد.
ظاهرا ایراد از گوشی شما باشه، ولی بفرمایید، ما صدای شما رو داریم کاملا.
عرض کنم خدمت شما، از آقای قزوینی یه سوال داشتم.
تمنا میکنم در خدمت شما ایم. اصلا شما آمدید برای اینکه سوالتون رو بفرمایید.
محبت کنید خود آقای قزوینی جواب بده.
چشم، ما در خدمتتونیم. من قبل از اینکه سوالتون رو بپرسید، نظرتون رو درباره موضوع برنامه بپرسم، بنده سکوت میکنم، سوالتون رو بفرمایید. بفرمایید که نقش بنی امیه رو در حادثه کربلا چطور میبینید؟
اصلا صدا تو ندارم آی کیانی.
خب من بلندتر عرض میکنم، اگر حالا صدا رو شما ندارید باز هم من عرض میکنم، نقش بنی امیه رو در حادثه کربلا چطور میبینید؟ موضوع برنامه
اینا جواب میدم خدمتتون، اما میخوام اولا که سوالمو با قزوینی شروع کنم بعد اینا
خب
جواب.
شما این رو به من بفرمایید بعد سوالتون هم بپرسید کاملا.
این جواب میدم خدمتتون. اولا محبت شما با قزوینی مدلا که اجازه بده صحبت کنم.
بفرمایید در خدمتتونیم.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم آقای قزوینی.
سلام علیکم جناب آقای قادری بزرگوار.
خسته نباشید قربان.
ممنون، متشکر.
عرض کنم خدمت شما، من یه انسانی هم که ادعای سواد ندارم، اما میخوام در حد ابتدایی مدر یه سوال خدمت شما دارم جوابم بدی.
بفرمایید.
خواستم ببینم این مریضی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم جرمه چجوری بوده که حضرت عمر بهش توهین کرده؟
چی شد یه بار دیگه بفرمایید؟ فهمیدید شما؟
بله.
متوجه شدی قربان؟
بله بله.
خواستم خدمت شما سوال کنم، اون موقع چند نفر اونجا تکیب داشتن؟
بله.
خب این یه سوال، سوال دیگه تون.
اگر اینا فقط این چهار نفر دربار عمر بودن که این حق با اونا بوده، اگر واقعا مثلا که بیشترم بودن، حتما این کلمه مثلا که اون دارم مثلا رسم بوده، این جمله حتما در عربیت یه رسم بوده اونجا.
بسیار خوب،
بچه نکنم چی مفتن.
یه بار دیگه این صحبت آخرتون رو بفرمایید.
از کردم خدمت شما، مگر من این رو فلان جواب بده، اینا چند نفر تکیب داشتن اونجا؟
خب شما میخواین چه نتیجه بگیرید؟ نتیجه تونم بگیرید تا استاد جواب بدن.
نه خواستم جواب بده نظر شما، حداقل چند نفر اونجا تکیب داشتن؟
بله.
بسیار خوب،
تعدادی از صحابه بودن اونجا.
بله.
تعداد زیادی بودن اونهایی که از بزرگان قوم بودن. حجره پیغمبر برادر بزرگوار، حجره پیغمبر که حالا بنا به عقیده شما خانه خدیجه بوده، خانه خدیجه هم که این آقایان کارشناسای وهابی بودن به قدر کوچیک بوده که خلاصه
خانه
عایشه عذر میخوام خانه عایشه به قدر کوچیک بود که پیغمبر میخواست نماز بخونه، عایشه مجبور بود
خودش جمع کنه.
اگر اونجا بود همین 4-5 نفر بیشتر جا نمیشد اونجا. ما عقیدمان این است که نه، در خانه عایشه نبوده، بلکه در خانه خود شخصیشون بوده، یعنی حجره شخصیشون یا به تعبیر امروزی ها اندرونی برای بیرونی پیغمبر بوده، یعنی اونجایی که پیغمبر می نشسته مردم می آمدند بر اینکه اونجا چیکار می کردن، مسائلی از نبی گرامی سوال می کردند.
بله.
اونجا تعدادی از افراد بودن اونجا.
بله.
و جالب این هست که در خود صحیح بخاری یا صحیح مسلم شما بله. اگر مراجعه کنید این قضایا کاملا واقعا روشن هست. میگه اشتد به رسول الله وجعه یوم الخمیس. این دیگه من از صحیح بخاری دارم میخوانم براتون، حدیث 353.
بله.
پیغمبر بیماریشون روز پنجشنبه به اوج رسید.
درست.
فرمود ایتونی به کتاب اکتب لکم کتابن لن تزلو بعده ابدا.
بله.
یک ورقی به من بدید چیزی بنویسم که هرگز بعد از او چیه گمراه نشوید. فتناز او، اونهایی که تو خانه پیغمبر بودن با همدیگه اختلاف کردن، نزاع کردن،
همه آخر همه
بلا اجازه بدید برادر
بذارید آقای قادری اجازه بدید صحبت استاد تمام بشه، شما فرصت دارید، کسی شما رو قطع نمیکنه، اینجا شبکه وهابی نیست، اجازه بفرمایید.
بله.
ببینید فتناز او پیش پیغمبر، اینهایی که بودن شروع کردن به اختلاف کردن و نزاع کردن، با هم درگیر شدن. ولا ینبغی عند نبی تنازع. در خود روایت هم هست میگه جایز نیست پیش پیغمبر کسی نزاع کنه، چون خود قرآن هم داره که ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کسی حق نداره صداش بالاتر از صدای پیغمبر باشه. فقالو، اونایی که اونجا بودن گفتن حجر رسول الله، نستجیر بالله، پیغمبر داره چیه؟ هذیان میگه. پیغمبر وقتی این جمله را شنید فرمود دعونی، من رها کنید، فانا الذی فیه خیر مما تدعون الی، این اختلافی که شما دارید با هم دیگه مال خودتون، من در حال خودم هستم. و جالب این هست، اجازه بدید من عرضم تمام بشه بعد فرمایش حضرت عالی رو گوش میدم. شما گفتید این قضیه چی بود، من جواب بدم. این رو در حدیث 3053 داره، در حدیث 114 که الان هم عرض کردم به اون برادرمون که از افغانستان زنگ زده بود، میگه فختلفو، صحابه بعد از دستور پیغمبر با هم اختلاف کردن، و کسر اللغت، داد بیداد اوج گرفت. فقال قومو عنی، از خونه من برید بیرون. ولا ینبغی عندی التنازع، جایز نیست پیش من کسی همچه اختلافی بکنه. ابن عباس وقتی از اونجا آمد بیرون گفت ان الرضیت کل الرضیه ما حال بین رسول الله و بین کتابه. تمام مصیبت جهان اسلام از اون لحظه آغاز شد، نگذاشتن پیغمبر اکرم چیه؟ اون نامه را بنویسند. این برای شما عرض کنم کل قضایایی است که در خانه پیغمبر از دو تا روایت ما برای شما خواندیم. حالا من فرمایش از رسول رو میشنوم.
بله آقای قادری، حالا شما بفرمایید.
شما خدای شما درست فرمودید، اما سوال من دقیق این نبود. من اینو خواستم عرض کنم خدمت شما که حداقل شما حالا حساب کنید، یه بزرگ طایفه‌ای که زمانی که مریض میشه، حالا که چه خانه باشه چه بیمارستان باشه، حداقل با دلا 200-300 نفر مگه داروورش که هستن، یکی از اینا که هر چقدر دوست اون سرو تایفه باشه، هر دوستش باشه، رفیقش باشه، پسر بزرگش باشه، اگر بیاد یک کلمه خدا نکرده زشتی روبروی اون سر اون بزرگ تایفه مثلا بگه، دیگران چیکارش میکنن اگه واقعا کلمه زشتی بوده باشه.
بله بفرمایید.
بسیار خوب صحبتتون تمام شد.
سوال دیگر باز کردم.
نه نه همین سوال رو اجازه بفرمایید. من یه سوال عقلی از شما
سوال دیگه خدمتت دارم.
بسیار. من اینو یه جواب عقلی به شما میدم. شما هم جواب به من بدید این رو.
بله بله.
اول اینی که اون چیزی که شما فرمودید.
آقا اجازه بدید معبد کو. من خیلی کوچیک‌تر از اینا با شما صحبت. من با آقای قزوینی.
آقا اولا آقای قادری عزیز اینجا تکلیف ما معلوم می‌کنیم. شما نمی‌تونید معلوم کنید تو برنامه. آقا تلفن ایشون رو لطفا صداشون رو بگیرید تا من صحبت کنم. ببینید عزیز من اولا شما توهین کردید دوبار بنده چیزی نگفتم. شما اگر تونستید تو شبکه‌های کلمه استادی مثل استاد قزوینی رو نه در حد استاد شاگردان استادم پیدا کنید که اینطور با شما هم کلام بشوند و صحبت بکنن ما قبول میکنیم. اول اینکه شما سوالی رو پرسیدید ابتداعا بر خلاف روال برنامه خواستید حضرت آیت الله خودشون جواب بدن ما پذیرفتیم. شما سوالتون رو کردید استاد جواب گفتن. شما الان سوالی رو کردید شما میخواهید پاسخ بگیرید. به شما ربطی ندارد که ما در برنامه چه کسی به شما پاسخ میدهد. این یک موضوع. دوم این که عزیز من شما این سوالی که دارید میکنید شبهه‌ای که میخواهید بندازید اولا اگه حرف خودتون باشه در حجره عایشه باشید. انشاءالله حجره عایشه اینقدر بزرگ بوده که 200 نفر جا میشدن ولی علمای شما میگن پیامبر که نماز میخونده عایشه خودشو جمع میکرده. این اول تناقضی که دارید. دومین مسئله‌ای که دارید این هست که شما فرمودید که این جمله رسم بوده در آن زمان. ما هم قبول داریم برای خلیفه دوم که بارها بی ادبی به ساحت پیامبر کرده بوده شاید این جمله رسم بوده و عجیب نبوده. و آنچه که آخرین کلام من میخوام خدمت شما عرض بکنم این نکته هست. جناب آقای قادری اگر همون بزرگ خلیفه بزرگ عرض کنم یک طایفه ای به قول حضرت عالی جایی خوابیده باشه و ببیند که الان بین افرادی که در اون طایفه هستند در صورتی که اون اصرار بکنه که باز هم قلم و کاغذ بیارن جنگی میشود و حرمت اون رو میشکنند آیا اون بزرگ طایفه این کار رو دیگه انجام میده؟ وقتی ببینه حرمت خودش رو اینقدر نگه نداشتن به حرمتی کردن گفتن ایشون نعوذ بالله هذیان داره میگه آیا از لحاظ عقلی ایشون باید بازم پاپشاری میکردن؟ و میگفتن که نه قلم و کاغذ رو بیارید همونجا اینها باز حرمت رو بیشتر بشکنن و همونجا اعلام بکنن جنگی بشود. خب پیامبر اکرم دیدن که اینها حتی حاضر نیستن کلام ایشون رو قبول بکنن که قلم و کاغذی بیارن. ایشون گفتن بلند شید برید بیرون. حالا اگر حرف شما اینه که چرا امیرالمومنین اونجا وسط نیامدن امیرالمومنین مرید پیامبر هستن بی ادب نیستن نمیان وقتی پیامبر گفتن بلند شید برید بیرون امیرالمومنین بگن نه برخلاف حرف پیامبر پیامبر من الان قلم و کاغذ میارم. نه عزیزم خیلی تفاوت هست بین خلق امیرالمومنین با اون خلقی که میگوید پیامبر اکرم دارن هذیان میگوین. استاد بفرمایید.
بله اجازه ایشون صحبتشون بگه سوالشون ناتمام.
بله سوال ایشون رو باز بفرمایید.
آیا قبول قبوله؟
بفرمایید صحبتتون رو من نشنیدم تکرار بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما آقای کیانی مثلا میفرمایند مثلا که حضرت علی مثلا انگه اگر واقعا مثلا این کلمه اگر این کلمه اون روز کلمه مثلا بدی بود آقا حضرت علی که ما اینجا کردستان آقای قزوینی خودش از همه بهتر میدونه ما فکر نمیکنیم کسی دیگه باشه از لحاظ قدرت از لحاظ توان از لحاظ معرفت از هیچ لحاظ نیست ما کسی دیگه از حضرت علی بالاتر نداریم از اون لحاظ. اما از لحاظ خلافت دیگه مثلا اون دوران مثلا اینجوری بوده این در این لحاظ خب حضرت علی مثلا میتونه آقا گوش مثلا اون کسانی که این بی‌ادبی را کرده مثلا بگیره مثلا بیاندازه بیرون نمیتونست
همچند حرمت شکنی بشود؟
اجازه بدید
مگه حضرت علی حضرت علی اونجا تشریف نداشتن اون روز؟
ببینید جناب آقای قادری عزیز ببینید جانب. شما حداقل اگر شما سواد ندارید حالا من نمیدونم که آیا کتابهای خودتون صحیح بخاری و دیگر کتابها را میتونید بخوانید یا نمیتونید بخوانید اجازه بدید آقای بزرگ
یه جمله آقای قادری
بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما با خدا قسم بازم با اون قرآن که تو خونیم من حتی اسم خودم هم نمیتونم بنویسم اما من میشینم برنامه تو آیه نمیده به عبدالحیدری و آیه مثلا اینا دارم مثلا میشینم نگاه میکنم با خدا قسم یعنی اینقدر تو بجارم میدم برای میخوام خونه و تلویزیون همه را آتش بزنم چون ناحق میگید همه تون دارید مثلا توهین میکنید به اسلام، جوری که به اسلام پیش میکنید به خدا قسم هیچ کمونست این خدا اسلام رو داخل نکرده.
بله آقای یکی حالا صحبتتون تمام شد یا نه؟
اینجا سوالم دارم، این میگه
اجازه بدید شما سو... اجازه بدید من صحبت بکنم، بعد شما ببینید خلاف ادبی، من چندین بار خواستم حرف بزنم، حرف منو قطع کردی تو. اجازه بدید وقتی شما صحبت میکنید وقتی جواب میرسه حداقل این ادب حوار رو رعایت کنید. شما ما خواهش از شما داریم. ما شما ببینید عزیز من از همون آقایان کارشناسان اون شبکه سوال کنید، من آدرس میدم اینا رو یادداشت کن شما. صحیح بخاری حدیث 5669 از این صحیح بخاری که چاپ عربستان سعودی هست، این صحیح بخاری که چاپ عربستان سعودیه، بر مبنای این شماره 5669 شما سوال کنید که وقتی اینها آمدن پیغمبر اکرم برگشت گفت کتاب قلمی کاغذی بیاورید، فقال عمر، اجازه بدید خوب قشنگ گوش کن حرف منم قطع نکن، عمر برگشت گفت ان النبی قد غلب علیه الوجع، پیغمبر در اثر بیماری به قدری بالا آمده نمیدونه چی میگه، یعنی به عبارت نمیفهمه چی میگه، همون عبارت هذیانه، و اندکم القرآن حسبنا کتاب الله، قرآن پیش شما هست، قرآن بستتونه، نیازی به گفتن پیغمبر ندارید. آیا این جمله عمر توهین به پیغمبر یا نه؟ مگر خود قرآن نمیگه ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهو؟ بعد میگید فختلف اهل البیت، اونهایی که خونه بودن اختلاف کردن، فختسمو، اینها به خصومت برداختن، و من هم من یقول قربو یکتب لکم النبی، بعضی از اینهایی که اونجا بودن گفتن به پیغمبر دستور میده قلم کاغذی بیاورید پیغمبر بنویسه تا اینکه گمراه نشوید، و من هم من یقول ما قال عمر، بعضی از اینام حرف عمر رو تکرار میکردن گفتن نه نیازی نداریم. فلما اکثر لغو و اختلاف، سخنان لغو به قدری زیاد شد در اونجا، پیغمبر فرمود از خانه من برید بیرون. خب ما از شما سوال میکنیم، برید از این شبکه های وهابی بپرسید در سوره حجرات آیه اول که قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، از نبی گرامی سبقت نگیرید، شما هرچه اون میگوید عمل کنید، و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا، پی خدا و پیغمبر رو اطاعت کنید و نزاع نکنید. این افرادی که نزاع کردن خلاف آیه 64 سوره احزابه. و جالبتر آقای طبرانی در معجم اوسطشون جلد پنجم صفحه 288 نقل میکنه یک سری زنهایی که پشت پرده بودن، فقالت نسبت من وراء ستر، زنها اعتراض کردن الا تسمعون ما یقول رسول الله، نمیشنوید پیغمبر چه داره میگه، به شما میگه کاغذی قلمی بیاورید. عمر برگشت گفت انکن صواحبات یوسف، شما مثل اون زنهای عوضی دلباختی حضرت یوسف هستید، فاذا مرض رسول الله اثرتن عیونکن، پیغمبر مریض میشه چشماتون اشک میریزه، و اذا صح رکبتن رقبته، پیغمبر صحیح میشه سالم میشه به گردنش سوار میشید. خب از شما سوال میکنم آیا این عبارت عمر با کدام یک از موازین اخلاقی و ادبی و انسانی و اسلامی تطبیق میکنه؟ جلوی پیغمبر به زنان پیغمبر میگه وقتی پیغمبر مریض میشه چشماتون اشک میریزه، پیغمبر سالم میشه بر گردن پیغمبر سوار میشید. پیغمبر برگشت گفت دعوهن، عمر کار به زنها نداشته باش، فانهن خیر منکم، این زنها عقلشون شعورشون از شما بیشتره. معجم استاد طبرانی حداقل سوال کنید، آدرس من آهسته میگم یادداشت کنید، جلد پنجم صفحه 288 مجمع الزوائد هیثمی، جلد نهم صفحه 34 کنز العمال متقی هندی،
جلد پنجم صفحه 644 حدیث 4133 امتاع الاسماء مقریزی صفحه 546. خب شما بفرمایید این برخوردی که خلیفه دوم با پیغمبر اکرم داشته، میگه حسبنا کتاب الله بینکم کتاب الله، نسبت به زنان پیغمبر اهانت میکنه، آیا اینها از یک فرد عادی، اصلا نمیگیم پیغمبر، به عنوان رئیس قبیله، به عنوان بزرگ قوم، میگه بابا من میخوام وصیت نامه بنویسم، اگر کسی اینطوری با او برخورد کنه شما چه قضاوت میکنه درباره او؟ هر قضاوتی شما میفرمایید ما از فرماشات حضرت عالی استفاده میکنیم. من در خدمت آقای قادری هستم، بفرمایید.
بسیار خب، آقای قادری تلفنشون قطع کردن. بسیار خوب، ما به دلیل این که احترام به شما بینندگان عزیز میگذاریم، شما ملاحظه فرمودید شاید بیش از 20 دقیقه این از اهل سنت ما پشت خط بودند، با این که در الفاظشون توهین داشتند، با این که به صورتی صحبت کردند که خودشون رو یک فرد بی سوادی معرفی کردند، که حالا ما البته ملاک عقل و شعور رو سواد نمی دانیم، اما ما قضاوت رو می گذاریم با بینندگان عزیز. آیا اگر امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام هم همان روشی که خلیفه دوم در حال وفات پیامبر داشتن رو به کار می بردن، یعنی اینکه بعد از اینکه پیامبر فرمودن قلم و کاغذ بیارید و خلیفه دوم اون اهانت رو به رسول اکرم اسلام کرد و پیامبر گفتن بلند شید و از اینجا بیرون برید، حضرت علی می آمدن و برخلاف نظر پیامبر می فرمودن نخیر بشینید من میرم قلم و کاغذ میارم و اونجا یک نزاعی صورت می گرفت، آیا این باعث این می شد که حرمت پیامبر بیشتر رعایت بشه، یا این که وظیفه خودشون رو امیرالمومنین عمل کردن، کلامی روی کلام پیامبر نیاوردن و هرچه تا آخر عمر پیامبر فرمودند به عنوان ولی خودشون، به عنوان پیامبر خودشون پذیرفتند و کلامی روی کلام پیامبر نیاوردن، و از همین جا هم می توانید فرق بین امیرالمومنین و دیگران رو بفهمیم و نگاه بکنیم بهش. بسیار خوب، دوستان تلفن بعدی رو آقای شریف زاده از شیعیان عزیز از شیراز. آقای شریف زاده در خدمت شما، سلام، وقت شما بخیر.
سلام جناب کیانی،
ارادتمندم.
عرض سلام هم دارم خدمت جناب علامه آقای حسینی.
سلام
علیکم. خدمت شما عرض کنم الحمدلله که قبل از بنده این آقای قادری، حالا من صحبتی که میخوام بکنم میرسید به حرف من، که نگاه کنید شما شبکه شما همه پای شبکه میشینن. بنده مثلا بنده شغل آزاد دارم، یکی شوفر تاکسیه، یکی بناه،
بله،
و بالاخره هر کسی مشغول کاری هست، همه عالم نیستن، همه مشغول تحصیل نیستن، بعد از فراغت از کار میان منزل رو، خب شبکه شما رو انتخاب میکنن، نگاه میکنن، کار بسیار خوبی میکنن.
بزرگم
ماها عوامیم، خب عوام ها فرصت ندارن برن دنبال 200-300 تا کتاب که استاد همیشه ازش اسم میبرن، آدرس میدن. من یه خواهشی دارم، این که اگر کتابی هست به ما معرفی کنن، توی کتاب از این دست دلایلی که من الان میگم،
بله،
باشه، که ما اون دنیا وقتی از ما سوال میکنن شما به چه دلیل شیعه شدید، بتونیم اقلا بگیم که به این دلایل. نمیتونیم بریم کتابای سنگین بخونیم، کتاب القدیر بخونیم، نمیتونیم، خدای سواد نداره.
درسته. کتاب المراجعات مرحوم شرف الدین رو شما
تا نامه زده بودن به مصر، همون که نامه می نوشتن به مصر، جرد در
کتاب المراجعات ترجمه فارسی هم شده، شما اگر این کتاب رو مراجعه بفرمایید فکر میکنم که بهترین کتابی باشه که عدلی
خودتون
باز کتاب شبهای پیشاور رو هم اگر باز اون رو هم داشته باشه کتاب خوبی سر به حضرت استاد معرفی خواهند کرد.
نه جازه بفرمایید، نگاه کنید من نیاز به کتاب دارم که 100 تا 200 تا دلیل عقلی باشه.
بله.
یعنی چه؟ مثلا حضرت پیامبر صلوات الله علیه گفتن که اگر کسی بمیره و امام زمان خودشو نشناسه خب به مرگ جاهلیت مرده.
بله.
اینو قبول دارید؟
بله.
خلیفه اول چند روز بعد از وفات حضرت پیغمبر به خلافت رسید؟ 3 روز؟ این درسته این عقیده؟
حالا با چند روز؟
بالاخره یک فاصله زمانی بوده.
قاعدتاً بدون خلیفه که نماندن، همون فردای اون روز خلیفه اول به خلافت رسید. همون روز بود.
همون روز که چیز داشت. تمام قضایی همون روز انجام
شد. چرا پس میگن
بر. بیعت کردن قاعدتاً فردای اون روز شد
بیعت بعد.
بسیار.
میخوام دلایلی باشه که توش دلیل عقلی باشه، مثل آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم که حضرت آیت الله قبلا فرمودن که بایی در اسمت ائمه ثابت میشه. هر کسی که فی قلوبه مرض نباشه دیگه اینو قبول میکنه، نمیده دنبال دلائل سندی و اینها.
درست.
خدمت شما عرض کنم یه مطلب دیگه که من خواهشی دارم از همه کسان که فارسی زبانن و شبکه‌های وهابی رو نگاه میکنن، آقا نگاه نکنن. چرا؟ وقتی یه بچه‌ای متولد میشه، چون اکثر بیننده شما اینجور که من میبینم عوام هستن، وقتی یه بچه‌ای متولد میشه این بچه رو نمیبرن در معرض مثلا فلج اطفال قرار بدن،
ویروس قرار بدن.
بله،
در معرض ویروس میخواین بفهمید
ویروس دیگه، ویروسی که آدم ساقط میکنه. مگه نشنید از آقای قادری گفت من دارم دیوونه میشم میخوام همه زندگیمو آتیش بزنم؟ خب
ما به ایشون توصیه میکنیم این کارو نکنن.
خب میگه من از دست شما شبکه‌های چه شیعه چه سنی دارم دیوانه میشم. بحثیه که آقا جون زبان فارسی میفهمن.
بله.
نشینن پای توی وهابی. چرا؟ بچه که وقتی فلج اطفال دیگه بعد واکسن به چه کارش میاد؟ شما بشینن پای شبکه ولایت، بحثای علمی گفته میشه، بعد اگر اونا سن خودشون یه مقدار از ذات ظرفیتی بالا ببرن کار روانی بهشون نیاد، بعد بشینن پای اون شبکه ها. اصلا نشه من شاید هر چی شبکه فرایه پاک کردم ازش، بعدش که پارازیت شد روش الحمدلله، بعدشم که پاک کردم.
بسیار. البته من یه چیزی هم خدمت شما عرض کنم، این چیزهایی که وهابی ها شبهایی که میندازن فکر میکنم مثل یک سرماخوردگی خیلی سطحی است، لذا زیاد نگران نباشید. سرماخوردگی سطحی رو با یکی دو تا قرص هم میشه حلش کرد.
بله.
لذا زیاد هم نگران این قضیه نباشید، چون ما چیزی برای گفتن
ندارم. هر سرماخوردگی توان میبره، بعد خود به خود کم کم آدم ضعیف میشه، وقتی ضعیف شد شیطان آمادگی پیدا میکنه برای اینکه نفوذ کنه.
نکته بعدتون رو بفرمایید.
هیچی، من همین مخواستم بگم که آقا من هر موقع شبکه شما رو میبینم و فکر کنم همش پیش ذهنم میگه که العلماء و باقون ما بقی داغون.
آقای شریف زاده نظرتون در مورد بنی امیه هم بگید.
بنی امیه تقریبا نیم ساعت قبل حضرت استاد فرمودن که تمام عواملی که باعث کربلا شدن، اتفاق کربلا شدن، این عوامل توسط خلفا انتصاب شدن. مثالم زدن معاویه برادر یزید، یزیدی که در بیماری مرد. پس خلفا در وقوع کربلا 100% و از دید ما که عوامیم و مشابه سازی میکنیم، میبینیم در حال حاضر تو 30 سال اخیر شیاطین برنامه ها داشتن، بدون برنامه نیمدن جلو.
بله.
در توی 30 سال اخیر هر روز، هر ماه، هر سال یک برنامه جدید اجرا میکردن. اینها مشخص از زمان مبارک حضرت پیامبر من کنت مولا فهازا علی مولا شنیده شد، از همون موقع اینها برنامه ریزی کردن. حالا متاسفانه یا من خبر ندارم یا اصلا تو اسناد نیومده که شما هیچ وقت اعلام نکردید، اینا به صورت ظاهرن چون آقای اسیرجان هم زنگ زدی هم چقیده داشت.
بله.
گفت ظاهرن اینا تشکیلاتی عمل میکردن. متاسفانه شون من تا حالا توی 1.5 سال که اون آقای محسنی بود، آقای کاشانی بود مجری بودن، من برپاقرص پای برنامه شما هستم. هنوز راجع به تشکیلاتی بودن اتفاقات بعد از حضرت پیامبر، درست فرمودید که عده تو صفیفه جمع شدن، بعد انتخاب کردن و حضرت علی السلام صحبت های فرمودن، و بگذاریم.
بسیار.
کلمه تشکیلاتی که اینا من تا حالا نشنیدم.
بسیار خوب. یعنی شما میفرمایید که این که بنی امیه به هر حال اون قدرت رو بعد از بین رفتن اون قدرتشون توی مکه و مسلمان آوردن اسلام آوردن علکیشون،
بله بله، همون طلبایی که فرمودن
تشکیلات خودشون رو انسجام بخشیدن با کمک خلفا دوباره توانستن قدرت خودشون رو احیا بکنن.
حالا میگید حرف سیاسی نزن، ما مشابه سازی کنیم میبینیم که همین اتفاقات در مورد بعضی کشورها که بازیچه شیاطین شدن افتاده.
بسیار متشکرم. لطف فرمودید، ما نمیخوایم وارد مباحث سیاسی بشیم. از شما سپاسگزاریم. ممنونم آقای شریف زاده، شما رو به خدا میسپارم. استاد چند تا کتاب معرفی بفرمایید.
در رابطه با چیز همونطور که حضرت علی اشاره کردید، ما بارها گفتیم بهترین کتاب در این زمینه کتاب المراجعات مرحوم شرف الدین که در حقیقت یک مناظره خیلی علمی مؤدبانه محترمانه میان دو تا شخصیت بزرگ علمی شیعه و سنی از طرف شیعه علامه شرف الدین، از طرف اهل سنت از اساتید بزرگ دانشگاه الازهر سلیم البشری. خب اینا خیلی مؤدبانه مکاتبات هم بوده، فرصت هم داشتن هر کس حرفاشو خوب بزنه. من به نظرم اگر کسی این کتاب رو خوب بگیره بخونه، البته ترجمه هم شده، شاید 3 تا 4 تا ترجمه شده، یکی از ترجمه هایی که شده خیلی خوب است امام علی در کتاب و سنت آقای محمد جعفر امامی ترجمه کرده. و من یک بشارتی هم به دوستان بدم، اگر اتاق فرمان مانیتور من رو ببرن روی آنتن ممنون میشم. این سایت شیعه توپ که آقایان میتونن برای شما عرض کنم بزنن، همون نرم‌افزار موبایل ترجمه المراجعات، میتونن این دوستان این برنامه را هم از خود همین سایت و هم از سایت قائمیه اصفهان دانلود کنن و در موبایلشون هم داشته باشن.
بله.
که خیلی راحت بهترین کتاب این است.
همون بله. ترجمه را آورده؟
بله.
همون ترجمه ای که شما فرمودید رو توی این آوردن یا خیر؟
ظاهرا همون باید بله. باشه. حالا دیگه به عنوان مناظره علمی نا آوردن دوستان، همون من زدم برای شما عرض کنم به این شکل. عزیزان من ترجمه المراجعات در گوگل زدم، شما ببینید نزدیک تقریبا بیش از شاید 200 تا سایت در رابطه با ترجمه المراجعات، هم متن المراجعات، ترجمه المراجعات، مترجمین المراجعات آوردن. کتاب دیگری که خیلی خوب هست و دوستان رو ما توصیه میکنیم بخوانن، کتاب معالم المدرستین مال برای شما عرض کنم علامه عسکری هست. علامه عسکری هم در این سجل خیلی زیبا کار کرده، قشنگ مؤدبانه، حتی نام بعضی از بزرگان اهل سنت رضی الله عنه گفته و خیلی مؤدبانه آمده مکتب اهل بیت را با مکتب سقیفه کاملا مقایسه کرده در رابطه با قرآن اهل بیت در موضوعات مختلف، خیلی محترمانه و مؤدبانه هست. این دوتا کتاب به نظر من برای عموم مردم، حتی من به طلبه هایی که تازه میخوان وارد این بحث بشن توصیه میکنم. اونهایی که یه مقدار میخوان خیلی عمیق کار کنن، من به نظرم بهتر از سایت ولی عصر وجود نداره. اگر دوستان مراجعه کنن به سایت ولی عصر، اگر اتاق فرمان زیر نویس کنن
آدرس
سایت را ولیعصر-aj.com یا در گوگل بزنن مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر، من به حول قوه الهی و به تفضل الهی هم شاکر هستم هم تحدی می کنم. ما نه در حوزه علمیه قم بلکه در جهان شیعه سایتی به این شکل قوی، مستدل و مستند و مؤدب و عمیق شبهات رو جواب داده باشه بنده ندیدم. حتی دوستان دیگری که مسئول سایت های خیلی قوی تری هم هستن اعتراف دارن بهترین سایت در این زمینه سایت ولی عصره. دوستان میتونن اونجا مراجعه کنن، همین برادرمون اگر مراجعه کنه ما تمام روایات مطالب اونجا ترجمه شده و ترجمه آزاد روان و در هر فایلی هم دوستان شیعه سنی آمدن اظهار نظر کردن و ما تلاش کردیم بر اینکه نظرات موافق و مخالف را ولو تندم باشه، الا اینکه تندی ها دیگه در حد قرمز برسه، فحاشی نسبت به مقدسات، اونها رو ما علامت سوال گذاشتیم. ما بقیه تندی ها حتی فحشایی که به هم دیگر دادن
تلاش کردیم آوردیم مردم بدانن منطق شیعه چیه، منطق مخالفین شیعه چی هست. البته معالم المدرسه این هم ترجمه شده به نام، برای شما عرض کنم، دو مکتب، دو مکتب شیعه و سنی، همون دانشکده اصول دین که مربوط به خود جناب علامه عسکری بوده، اینها خودشون این رو ترجمه کردن. و در رابطه با اینکه تشکیلاتی بوده یا نه، دوستان بنده یک مقاله ای نوشتم در مجله نهج البلاغه شماره 6 که یکی از آقایان اومده بود در این زمینه به گردخاکی ایجاد کرده بود، بنده اونجا به درخواست بعضی از مراجع بزرگوار یک جوابیه 70 صفحه‌ای نوشتم، ولی خب متأسفانه از این 70 صفحه‌ای ما 30-40 صفحه بیشتر اونجا چاپ نکردن. در اونجا من ادله متعددی را از منابع اهل سنت آوردم که قضیه خلافت ابوبکر تمام مقدماتش زمان خود نبی گرامی برنامه ریزی شده بود، یعنی صدیفه جایی نبود که اینها بیان اونجا با 2 ساعت صحبت کردن خلافت رو به دست بگیرن. تمام این قضایا در زمان خود رسول گرامی از منابع اهل سنت و از بزرگان اهل سنت. خود شهید صدر هم کتابی داره، فدک فی تاریخ، ایشون هم در اونجا 12 تا دلیل آورده. درسته من یکی دو تا هم از دلیل‌های ایشون رو ذکر کردم که خلافت ابوبکر برنامه‌ای بودی که در زمان پیغمبر تمام مقدماتش فراهم شده بوده و اینها در صحیفه بنی ساعده نتیجه گیری کردن، محصول تلاش‌هایی که داشتند در زمان نبی گرامی در صحیفه چیدن این قضیه رو.
البته نه با نظر نبی گرامی، این برداشت اشتباه نشه، حضرت استاد منظورشون این هست که این توطئه در زمان حضرت رسول چیده شده بود توسط این آیون که اونجا به ثمرش رسوندن. خب ممنونیم از شما، اجازه بدید باز هم سری به اتاق فرمان بزنیم، میان برنامه کوتاهی رو به اتفاق ببینیم، برگردیم باز هم در خدمت شما هستیم. البته قبل از اون دو بیت شعر رو باز هم من خدمت شما تقدیم میکنم. جلوه کعبه از وجود علی است، لطف ایزد عیان ز جود علی است، طاعت اهل آسمان و زمین جمله کمتر ز یک سجود علی.
جلوه گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، جلوه گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی، معنویت هست و میگیرد نشان، معنویت را تو عنوانی علی، بارت نان و ایمان لطف و مهر، مرهم زخم یتیمانی علی.
خب متشکریم از شما، باز هم از شما سپاسگزاریم که کماکان بیننده برنامه زنده قضاوت با شما هستید. خب در بخش قبلی برنامه بنده با اون عزیز بیننده اهل سنت هم یکمی شاید کلامم تون شد، من از هم از این عزیزمون هم از دیگر بینندگان عذرخواهی میکنم. من هم میدانم که افتخار بزرگی است هم کلام شدن با استادی مثل حضرت آیت الله قزوینی و میدانم که جزو آرزوهای خیلی از افراد، از آرزوهای اهل سنت هست که هم کلام بشوند با شخصیتی مثل حضرت آیت الله قزوینی. شما ببینید در شبکه وصال آقای به اصطلاح ملازاده صندلی گذاشته و اشاره میکنه که من آرزوم این هست که زمانی با حضرت آیت الله قزوینی هم کلام بشم. ما هم میدونیم این جزء آرزوهای اینشون هست و خیلی ها این آرزو رو دارن، ولی به هر حال روال هر برنامه ای به صورتی که اون برنامه رو تهیه کننده و اون اصل برنامه تدوین کردن باید رعایت کرد و پیش برد. لذا ما با شما هم کلام میشیم، صحبت میکنیم. اگر نکته ای باشد که شما راضی نشدید با صحبت بنده که شاگرد حضرت آیت الله قزوینی حساب میشم، اون وقت بعد میتونید، ما از حضرت استاد خواهش میکنیم که دو صحبت کنن و شما راضی بشوید از کتاب خودتون، از کتب خودتون صحبت بکنن. لذا ما باز هم بنده عذرخواهی میکنم از این عزیزمون که اگر من تندی کرده باشم و
واقعا میگن امر به محال باشه، ما 5 6 تا صندلی اینجا بگذاریم.
نه ما از این آرزو نداریم.
نه باشه، اگه واقعا آقایان میتونن، اگر بناس این آقا رفته گوشه لندن نشسته و یک سری حرفایی داره میزنه، ما هم اینجا میتونیم 4 تا 5 تا صندلی ایشون بیاد، آقای خدمتی بیاد، آقای حسینی افغانی بیاد، اون یکی ها بیان اینجا با هم بشینیم صحبت کنیم با هم.
اینها اگر واقعا
راست میگن میتونن بیان.
ما آجا اینها مسلما وارد ایران که نمیشن، حالا کارهایی کردن جز فراریان از ایران هستن، این معلوم هست. ولی جدای از این قضیه، آجا اگر اینها واقعا حقیقت میگن، لطف بکنن بابا، شما چندین بار تا به حال خلاصه این رو گفتید، ما آماده مناظره ایم. آیه حیدری دیگه من نمیدونم واقعا، من اگر جای آیه حیدری بودم دیگه روم نمیشه. البته ایشون چون عکسش پخش میشه احتمالاً روش میشه بازم صحبت کنه، اگه خودش پشت تریبون بود فکر نمیکنم روش میشد دیگه بیاد. ولی به هر حال یک سال و نیم پیش گفتید، دوباره گفتید، به من گفتن نه. خب اگه واقعا بهت میگن نه، خب آبروی خودتون نبر، مرد حسابی، حیف شماست. به قول معروف شما خودتون رو جزء علما میدانید، مولوی میدانید. اگرم ما باز گفتیم، گفتید، دوباره ادعا کردید، حضرت آیت الله قزوینی پذیرفتن، گفتن باشه، بازم ایشون با اینکه یک بارم خودش رو نشون داده باز بیاد، باز دوباره به شما گفتن آقا مناظره نکن خیلی بده، گفتیم بسیار خوب. دوباره شاگردان ایشون رو من زنگ زدم، خواهش کردم از استاد ابوالقاسمی، استاد یزدانی، که برید آقا با ایشون یه صحبتی بکنید. به هر حال ایشون شاید با حضرت آیت الله قزوینی جرأت نمی‌کنه، میگه من از نام ایشونم میترسم، دیگه از شاگردان ایشون شاید نترسه. متاسفانه دیدیم که از شاگردان ایشونم میترسه. حالا دیگه بدتون نیاد، ببینید این چیزیه که حقیقت داره. شما اگر زمانی آمدید اعلام آمادگی کردید، شاگردان حضرت آیت الله قزوینی نیامدن جواب شما رو بدن، اون وقت میتونید که زیرنویس کنید چه بکنید. البته آرزو بر جوانان عیب نیست، ما میذاریم شما این آرزوها رو داشته باشید، این کلامها رو بگید، ببینیم که بالاخره بینندگان عزیز خودشون قضاوت میکنن.
ببینید جناب کیانی، بهترین روش اگر واقعا راست میگن، این آقایان خوب در عربستان هم هستن، بتونن اگر حرف ما رو منتقل بکنن، بهترین روش.
بله اینها در امارات،
اماراتن. آیه عبدالله حیدری،
آیه در حیدری در، بله. چون اینها شماره آمریکا جا،
شماره لندن بود، بله. اینا به قول چیزی است که بود، حالا کاری با اونش بله. نداریم ما. ولی آنچه که مسلم هست، اگر واقعا بنا باشد بخواد مناظره صورت بگیره و مناظره‌ای که واقعا معقول باشه و مردم بیننده شیعه و سنی استفاده کنن، باید یک برابری بین دو طرف مناظر باشه. آیان مراجع ما اعلام کردن، حضرت آیت الله ما مکارم سبحان، مکارم آیت الله سبحانی، آیت الله حسینی نوری، اینها اعلام کردن آقا بزرگان شما مثلا مفتی اعظم به عنوان بالاترین مقام علمی و سیاسی بیاد با حضرت آیت الله مکارم شیرازی بشینن با هم صحبت کنن. یعنی این دوتا با هم دیگه برابر هستن
توی شبکه بی‌طرف هم صحبت کنن،
توی شبکه بی‌طرف یا اصلا هر کجا، اصلا برن توی چادری اونجا برن صحبت کنن، شبکه‌های مختلف بیان تحت پوشش قرار بدن.
بله.
یا نه، حضرت آیت الله مکارم شیرازی در شب سالگرد شبکه اینجا گفت آقا شما نمیایید، نماینده معرفی کنید. این معقول راه دوم، جناب آقای آل شیخ بیاد نماینده معرفی کنه، آقایان مراجم بیان نماینده معرفی کنه، این نماینده با هم دیگه بیان بحث کنن. یعنی در حقیقت مناظره دو مکتب هست، دو تفکر هست و دو بینش هست. حالا یک به قول بچه‌ای که به قول هیچی، به قول نخونده، به قول خود آقایان میگن دیوانه، همین آقای برای فاروق حسینی خودش صراحتا اگر انکارم بکنه من صداش پخش میکنم اینجا، میگه آقا ما ملازاده را دیوانه میدانیم. همین آقایان از اساتید حوزه علمی زاهدان صحبتاش ضبط شده است، میگه ما شما دیوانه میدانیم. خب ما گفتیم آقا شما الان دوتا دیوانه دارید، ایشون رو با آقای ارعور، ما هم داریم، اون آقایی که در برای شما لندنه، اون آقایی که در
سندیاگو هست. خب دیوانها با دیوانها، دیوانه تو دیوانه ببیند خوشش آید، ما که هیچ حرفی نداریم، این دوتا با هم دیگه بحث کنن. حالا اگر من نمایندم نمیفرستن آقایان، فرض بفرمایید بنده به عنوان این که حداقل 20 سال 25 سال استاد حوزه بودم و مدارک علمی منم گذاشتیم اونجا، افرادی از آقایان وهابی ها که از نظر علمی با بنده در یک سطح هستن، اعلام بکنم، بنده نمیخوام معین کنم، آقایان معین کنن، ما حاضریم به زبان فارسی، به زبان عربی، به زبان آذری، به هر زبان، این ستا زبان و مسلطیم، بیان با هم مناظره کنیم و مردم هم ببینن. حالا این جناب آقای حیدری آمد چیز کرد، خب ایشون، خب ما هم از اول میدانستیم، خب ایشون رو ما میشناختیم، همون سال 81 که ما مدینه بودیم در محضر حضرت آیت الله مکارم شیرازی و حضرت آیت الله حسین نوری، البته من در هواپیما با این بزرگواران با هم بودیم، وگرنه من برنامه هم اونجا مستقل بود، یعنی تا به حال من از بعثه مراجع به حج نرفتم، ضمن این که آقای مراجع دستش میبوسم افتخارم میکنم، چون اینها عمود خیمه شیعه هستن، اینها در حقیقت اگر اون کسانی که نسبت به مراجع داره جسارت میکنه احمق نمیفهمه، یعنی روی شاخه درختی به عکس نشسته داره اره میکنه، اول کسی که از این شاخه بیفته خودش هست. ما مراجعمون اینها بزرگان ما هستن، تکیگاه ما هستن، استوانهای ما هستن، ما الان به پشتیبانی این بزرگواران هست در صف مقدم جبهه داریم برای شما عرض کنم میغریم و لرزه بر اندام مخالفین اهل بیت انداختیم. خدای نکرد اگر این پشتیبانی نداشته باشیم، بی پرده من دارم میگم، ماها نمیتوانیم، ولذا ما آمادگی داریم این آقایان بیان از افرادی که هم سطح ما هستن، یا به عنوان استاد دانشگاه، به عنوان استاد حوزه، یا اینها. اون از اون زمانی که ما رفتیم مدینه، من یکی دو مرتبه شاید اصلا اون زمان آیه حیدری رو ما اونجا سر صدا میکرد صحبت میکرد، خب بنده شناختم، شاید اون زمانشون من نشناختن و یک دفعه هم یک دروغی فرمایش کردن که من خدمت آیه مکارم بودم، قزوینی هم اونجا نشسته بود، نه دروغ محضه، بنده چون تقریبا دو روز بیشتر نموندم سریع رفتم مکه، چون معمولا برنامه مکه هست، ولی من در همون دو روزی که بودم، یکی دو روز که بودم اونجا، دیدم قبل از مغرب ایشون در همون مسجد النبی بیرون اونجا صف دوم سوم نشسته، تعدادی از ایرانی ها طلبه ها حرفای ایشون رو میگیرن مسخرش میکنن، دستش گرفتن دارن این رو به استهزا میگیرن، این حرفاش به قدری برای شما مسخره بود، به عنوان وسیله مزاح دوستان ایرانی بود. و خب ایشون هم که اون زمان آمد گفت من به عنوان شهاب ابراهیمی، خب این آقایان به ما میگن به قول اهل تقیه هستید، تقیه کفر شرکه، خب این آقای که میاد جرأت نمیکنه اسم واقعیشو بشه یک مرجع بشه تا مرجع بگه، حالا این رو شما برای شما رسونم چی؟ البته خب ایشون الان میگه من عبدالله حیدری هستم، از کجا معلوم که همین اسم هم اسم مستعار آقا نباشه، میترسه. علی حالا ما کاری با اینها شما نداریم، ولی خب این بزرگوار آمد اعلام کرد، ما چون اعلام کردیم اگر جواب ندیم، ایشون خب تصور میکنه بله ما اعلام کردیم،
خبری است جایی،
بله خبری هست، یا مثلا فلانی تکبر کرد قبول نکرد با ما، خودش گرفت، گفتیم ما آماده هستیم، باز هم داریم عرض میکنیم آماده هستیم، تلفنی حضوری، ایشون تشریف بیارن ایران، قم قدمشون روی چشم ما، ما در خدمتشون هستیم، ما را دعوت کنن، ما آمادگی داریم بریم برای شما عرض کنم، ایشون تشریف بیارن در استادیوی همین شبکه آقایان، ما هم میریم اونجا، اونجا کشور ما که نیست، کشور آقایان هست و هر تضمینی هم به ما از بنده بخوان، بنده حاضرم حتی به ایشون چپی که نگاه نکنم، راستی هم نگاه نکنم، اصلا چشمام هم میبندم میرم اونجا تو استادیو، میشینیم باشون صحبت کنیم، ایشون تشریف بیارن رو در رو صحبت کنیم، ولی این که این توطئه‌ای که دارن میکنن تلفنی چنین چنان، اینها رو ما یک مکری بیشتر نمیدانیم، این آقا هر وقت بخواد تلفن رو ببنده، هر وقت بخواد صدا رو قطع کنه، هر وقت بگه تمام کارها، حتی من اون زمانی که آقای هاشمی در شبکه نور بودن یکی دو جلسه تلفنی صحبت کردیم، ایشون گفت ما آمادگی داریم چنین میکنیم چنان میکنیم و مدیریت داوری به عهده من، خودم هاشمی هیچ کس شما را به عنوان داور قبول نداره، کی شما را به عنوان داور و حکم قبول داره؟ داور باید کاملا یک آدم بی‌طرف باشه، تو در اینجا ثابت کرده که یک شیعه زنگ میزنه، نهایت تعصبت رو داره نشان میده برای اونها، و به هیچ وجه اجازه نمیده یک شیعه حرفش رو بزنه، یک جمله میگی که مبانی فکری شما رو به خطر میندازه، یا سوال پیچش میکنید، یا مسئله رو منحرف میکنید، یا صداش رو قطع میکنید، یا بهش توهین میکنید، جسارت میکنید، اهانت میکنید. خب بکنید، ما هیچ حرفی نداریم، از کوزه همان برون تراود که در روز همین که شما با این فحاشی ها و اهانت هاتون ماهیتتون رو نشان دادید، این زیرنویس هایی که دارید میکنید، ما خدا را شاکر هستیم هیچ کاری شبکه ولایت نکرد جز اینکه ماهیت شما را نشان داد. این به نظرم بالاترین پیروزی برای ما هست، چون خود شما بارها گفتید فحش و ناسزا مال کسی است که حرف برای گفتن نداره، دلیل برای اقامه نداره. فحش ناسزا مال اراذل و اوباش برای شما عرض کنم کوچه خیابان ها هست، ولذا شما ماهیتتون رو نشان دادید. ما هم آقایان دارن میبینن، دوستان شیعه سنی میان چه آزادانه حرف میزنن، حتی توهین هم که میکنن ما در برابر توهینشون حتی قالو سلامن هم نمیگیم. ظاهرا گفتن یکی از این دوستان پشت خط هستن.
من فقط این نکته را عرض بکنم، خیلی از بینندگان چون حضرت استاد این رو گفتن به ذهن من آمد خدمت رو عرض بکنم، ایمیل میزنن، اسمس میزنن و درخواست میکنن که ما هم زیرنویسی از پیامک های شیعیان داشته باشیم. ما اصلا نیازی نداریم که بیاییم صحبت هایی رو، حالا اونها البته تحت پیامک این کار رو میکنن و جالب این هست که بعضی روزها 5-6 پیامک 3 روز پاید صفحه اینها میمونه که یا واقعا اینها در 3-4 روز 5-6 پیامک دارن، یا این که واقعا ساخته بودن این پیامک ها. یک چند روز پیش یه اتفاق جالبی افتاد و یکی از دوستان به من زنگ زد گفت شبکه کلمه رو باز کنید. من حضرت استاد باز کردم، بعد جمله ای رو اینها از طرف مخاطب آورده بودن که فعلش رو برای خودشون به کار برده بودن. این واقعا خیلی جالبه، حداقل دقت بکنن فعل ها رو که به کار میبرن این دقت رو داشته باشن. اما ما اشاعه فرهنگ رسول اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رو بسیار مهمتر از این میدانیم که بنده و کسان دیگه نکاتی رو بگن که بخوایم زیرنویس بکنیم. احادیث اهل بیت رو ما خیلی بالاتر میدانیم و انشاءالله شما هم به ما اجازه بدید که همین احادیث رو ما در زیرنویس داشته باشیم. خیلی فرصتمون کمه، اما دو نفر از بینندگان از خارج از کشور پشت خط هستن، مدتی هم هست فرمودن به من پشت خط هستن. آقا مصطفی از شیعیان عزیز از استانبول، ایشون فرمودن حدود نیم ساعتی بیشتر هست پشت خط هستن، ما شرمنده شما هستیم. آقا مصطفی سلام بر شما، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت آقای دزبینی و آقای چیانی.
ارادتمندیم، ببخشید خیلی پشت خط ماندید.
نه خواهش میکنم، اتفاقا به نظر من یه 5-6 دقیقه شما منو زود وقت کردید، میدونید چرا؟
بفرمایید.
نه چون ما این حدیث رو شنیدیم که یک ساعت بحث علمی و اینا عبادت 70 ساله با ما، شما منو 50 ساله ولم کردید، یعنی من فکر کنم 50 سال باید عبادت.
این لطف شماست، ما شرمنده شما هستیم. بفرمایید آقا مصطفی.
خواهش میکنم. بعد یک برکتی هم داریم، انتظار موندم پشت تلفن پشت خط.
شما لطف دارید.
اینم بگم، ما این دعای فرج رو اینجا دیگه، حالا من خودم که از در بودم از وقتی پشت تلفن اینا رو شنیدیم، خودم هیچ، کل خانواده من مجبر کردن و من حتی حاضرم از فردا پشت خط وایستیم زیارت جامعه رو بشنویم و مجبر کنیم.
درست بر شما، ما ممنونیم آقا مصطفی عزیز.
خواهش میکنم.
چون برای نفرمایی میشه از این ما رو بفرمایید.
من دو تا سوال کوچیک اما برای ما خیلی مهمه.
عزیزی.
دارم از خدمتتون آقای عزیزی اگه شرمنده ببخشید.
خواهش میکنم.
یکی اینی که اولا نظر خودم رو در مورد اینکه حالا ما چه چیزی نیست، کسی نیست.
بله سوالش برنامه
بفرمایید. بنی امیه. فصل الخطاب وحی کلام خداست، قرآن کلام حضرت رسوله که اینا دیگه شجره ملعونه خبیثه هستن دیگه، حرفای ما دیگه هیچی در قباله اون دیگه، تمام شده فصل خطاب، تمام شده رفته.
بله.
بعد این سوالمه که میگم اینجا ما ترکیه از تقریبا 70-80 ساله که اینجا وقتی که این زبان عربی دیگه تبدیل به لاتین شد، نزدیک 90-95% مردم ترکیه اینجا قرائت نماز و قرآن رو خیلی غلط میخونن، یعنی مثلا خ ندارن، سین یک جور میخونن. اینو خواستم بپرسیم که آیا این همچین چیزی درسته یا نه. یکی هم پشت سر ما همیت ما اینو داریم که به حال پشت سر امام جماعتی که مثلا قرائتش درست نباشه، قرآنش همه اینا یه خود درست نیست، اینو خواستم بپرسم، آیا ما شرکت کردن در نماز جمعه و اقتدا کردن به امام جماعت اینا که جریان کربلا را حتی سلطنت طلبی طرفه میدونن با حضرت معاویه و حضرت کاتب وحی اینا رو خطاب میکنن و اعتقادی ندارن، آیا پشت سر اینا به جماعت و جمعه رفتن درسته یا نه؟
بسیار خوب،
یه سوال دیگه داشتم، ببخشید.
بفرمایید.
ما که میدیم مثلا طبق چیز شیعه، فقه شیعه که دستوری دست گذاشتن و آمین بعد از حمد برها دو تا از مبتلات نمازه و اینجا هم یه سری از دوست آشناهای ما هستن که اهل تسنن هستن با ما هستن، اینا علارغم این که میدونن این بدعت یک از طرف آقای عمر گذاشته شده، آیا همچین کارهایی که میکنن نماز اینها درسته یا نه؟
بسیار خوب، متشکرم. البته
اینها از دیدگاه شما یا از دیدگاه خودشون؟
نه نه نه، حتی اینا که ما با هم دیگه صحبت می‌کنیم از دیدگاه خودشون هم میدونن، بعضی هاشون میگن اینجوریه، ولی خب به هر حال ما اینو تواضع میدونیم و آمینم که میگیم برای دعاهایی که اهدنا الصراط المستقیم یا فلان، برای آمین اوناست، یعنی اینو ما چیز نمیدونیم و دست رو دست میداریم، تواضع در قبال خداونده.
بسیار عالی،
من گفتم باز من اینا رو میپرسم.
ممنونم از شما آقا مصطفی. شما
یه کلمه دیگه
بفرمایید.
بله، دیدم که ما تعدادی آشناهامون که با ما هستن و اینا، فقط اینو به من میگفتن، من گفتم بابا این نفله که اینجا هست، آیا اینا مثلا میان در قبال این کسایی که دارن شبکه‌های وهابی و اینا دارن اینا رو که تو و جواب اینا رو دارن میدن بر اساس کتاب‌هایی که ماها خیلی به اونا اعتقاد داریم، جواب اونا رو بر اساس این کتاب‌ها میدن و اساس ریشه ما رو، یعنی بازی زلزله 10 12 ریشتری اینا به هم زدن.
پس ما مسائل شعبده بازی حضرت آیت الله قزوینی نیست دیگه. ببینید ما بله شعبده بازی ها میگویند علمای ما و بزرگان ما، شعبده بازم مسائلشون هم صحیح مسلم و صحیح بخاری.
بله دقیقاً، چون جواب نامه اینا میگم اهل سنت هم، یعنی از قول اهل سنت، یعنی اینا که میگم به اون شبکاتون بگینا، در حال این اهل سنت هم که تجزیه تحلیل یه تجدید نظری در در حال حالا کتاباشو نیتاشو داشته باشن، چون جواب این وهابیا داده میشه ما هم اونا رو قبول نداریم، بر اساس کتابهای مقدس ماهات میگم که ما بالاخره باید یه تجدید نظری باید داشته باشیم.
الحمدلله، متشکرم آقا مصطفی. شما دیگه
تشکر، خیلی ممنون،
خیلی باعث خدمتی قصد بفرمایید که بیشتر هدیه برای شما نیفته.
نه خواهش میکنم،
ما دفعه دیگه خواهش میکنیم که شمارتون رو بدید دوستان ما تماس بگیرن که ما هزینه رو متقبل بشیم.
نه نه اشکالی نداره، شما بیش از این نه، ما خانوادهمون تاجیکستانی بودن، اهل سنت هم بودن و به خدا رو شکر همه اینا هم شیعه شدن.
الهی الحمدلله،
اینجا یه سلام جمعی اینا میخوام بکنن که برای حضرت از طرف حضرت حسین که ما اینا رو تبلیغ کردیم، اینا شیعه شدن و خیلی هم خوشحالیم.
سلام یا حسین. احسنت بر شما، السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم، لطف فرمودید، شما رو به خدای بزرگ می سپارم و خانواده عزیز شما رو هم خدمتشون سلام عرض می کنم.
از طرف ما هم خدمت خانواده مکرمه سلام برسانید جناب مصطفی.
آقا مصطفی، عرض کنم خدمت شما که خب ما یک برنامه‌ای در زمینه احکام داریم که روزهای شنبه هست، عزیزمون آقای وحیدپور استاد بزرگوار ایشون برنامه احکام رو دارن که اگر شما خواستید تخصصی احکام رو بحث بکنید تو این برنامه باید تماس بگیرید و بحث بکنید. اما اجازه بدید من خیلی کوتاه از محضر حضرت آیت الله قزوینی، حضرت استاد، آیا تو این بحث کسی که تسلط به زبان فارسی و عربی ندارد و نمیتونه ادا بکنه، این رو نظر علما رو شما به صورت تخصصی؟
نظر علما بعضی از مراجع این هست که کلمات را هر کس به قدری که توان دارد، این در من اتفاقی است بین آقایان، به قدری که توان دارد خارج از توان برای شما ارسلان، مثلا تورسی مثلا نمیتونه
خیر رو ادا بکنه،
بله خیر رو ادا بکنه، قطعا به همونی که میگه مقبول هست پیش خدای عالم. ولی افرادی که قرائت رو بلدن، یعنی حمد سوره خوب میخونه ولی از نظر تجوید نمیتونه، مثلا غین را با قاف نمیتونه تشخیص بده، ح را با ه نمیتونه تشخیص بده، الف را با ا نمیتونه، بعضی از مراجع میگن اصلا شرط نیست در نماز رعایت قرائت، شرط نیست تجوید، شرط نیست، بعضی از آقایان هم شرط میدانند، بعضی از بزرگواران مثل آقای خویی اینها میفرمایند اگر چنانچه رعایت نکردن قرائت باعث بشه اصلا جمله عوض بشه، مثلا اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط با سین هم بگه یا با شات بگه هیچ تفاوتی نداره، اینجا هیچ مسئله‌ای به هم نمیریزه. ولی اگر یک جا هست مثلا غیرل را غیرل با قاف بگه، اونجا اصلا معنا عوض میشه، یعنی در این طور موارد رعایت لازمه، در غیر این صورت لازم نیست. البته این آقایان باید عمدتاً فتوای مرجع تقلید خودشون رو ببینید، ما کلیاتی رو عرض کردیم، آقایان ببینن مرجع تقلیدشون نظرشون چی هست. اما نسبت به پشت سر امام جماعتی که میفرماین قرائتش درست نیست، اگر چنانچه شما قرائتتون صحیح باشه، امام جماعت قرائت غلط مثلا خلج و قطعا نمیتونه اقتدا کنی.
بله.
چون از نظر فقهی تمام فقهای شیعه عقیده دارن اگر چنانچه مأموم از دیدگاه مأموم نماز امام باطل باشد نمیتونه اقتدا کنه، چه شیعه چه سنی، الا اینکه در اهل سنت طبق دستور که ائمه علیهم السلام به ما دادند ما میتواریم پشت سر ائمه اهل سنت به عنوان تقیه مداراتی چکار کنیم؟ نماز بخوانیم. حتی داره که امام صادق فرمود که از پشت سر اینا نماز بخواند ثواب نماز خواندن پشت سر پیغمبر اکرم رو دارد. در اینجا باز فقهای ما دو دسته هستن، بعضی از فقها میگن همین نماز کفایت میکنه، بعضی میگن نه دوباره نماز خودش برگرده منزل بخواند. هر دو نماز پیش خدای عالم معجور هست و خدا هم به اون نمازی که پشت سر سنی خوانده بهش اجر میدهد، هم نمازی که خودش در خونه خوانده اجر میده. مثل این که فرض شما خونه نمازتون رو خواندید، بعد میرید مسجد شیعه، امام جماعت داره نماز میخواند، شما اونجا نماز جماعت رو دوباره میخوانید. در روایت داریم از این دوتا نماز هر کدام با فضیلت تر باشه، ملائکه اون رو در پرونده شما می نویسند.
بسیار خوب. بعد دست روی دست گذاشتن آمین بعد از هم.
بله، اگر چنانچه کسی معتقد باشد که اینها بدعته، با وجود این همچه نمازی به خانه قطعا نمازش باطله، هیچ شبهی درش نیست. حالا یه کسی تصورش بر این است که نه اینها هم جز شرعیاته، یعنی از باب جهل، ولو جهل مرکب، اون دیگه بستگی داره که خدای عالم
به حضرت حق. بله. بسیار خوب، متشکرم. خب وقت ما کاملا تمام هست، ولی به احترام عزیزان اهل سنت، چون به من فرمودن آیه حسینی از عزیزان اهل سنت پشت خط هستن از آلمان، صدای آیه حسینی رو هم چند دقیقه میشنویم و انشالله بعد از اون دعای حضرت آیت الله قزوینی رو خواهیم داشت. بفرمایید آیه حسینی. سلام. الو آیه حسینی.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آل بیتی و اصحابه اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین.
متشکرم.
سلامی که باز دو چند هفته قبل به جناب محسن و جناب استاد خزینی به دهکارم الان سلام میگم به شما، سلام میگم به شما، دوباره هم سلام.
عزیز ما.
من شب پشت خط اومدم، متاسفانه نوبت نشد.
بسیار خوب، عذرخواهی می‌برم.
از حضور دوشنبه گذشته نه، بلکه دوشنبه هفته قبل، یعنی در واقع ده روز قبل، در برنامه شبکه کلمه یک کلیپی را از جناب استاد قزوینی پخش کردند که استاد قزوینی فرمودند حضرت ام کلثوم دختر فاطمه زهرا بعد از وفات حضرت نبی متولد شدند. اگر این صحیح باشد که من میدونم قطعا صحیح هستش، پس یقینا حضرت فاطمه زهرا به هنگام وفات حامله نبودند، چون از نظر علمی هیچ زن بارداری دو بار پشت سر هم حامله نمیشه، حداقل 6 تا 8 ماه فاصله میخواد که زن دوباره حامله بشه.
بله.
بعد از نظر دیگه تازه دختر ابوبکر صدیق که بعد از فوت ایشون متولد شدن، در اون زمان 4 ساله بودن، یعنی در واقع ام کلثوم دختر حضرت فاطمه زهرا 7 سال بودن و ام کلثوم دختر ابوبکر 4 سال یا 3 سال بودن. آیا برازنده از حضرت علی دختر 3 ساله یا 4 ساله را به عقد عمر بن خطاب در ایران؟ برای من این مسئله بسیار بسیار
بسیار آیه حسینی
با افتاده است، چون یک آیه حسینی با افتاده نه افتاده
بسیار. آیه حسینی
مشکلی از مشاکل عالم اسلام حل نمی کنه.
بسیار.
مشکل ما سر این هستش که آیا
خب نکته اول که فرمودید آقای حسینی عزیز، اجازه بفرمایید آقای حسینی صدای بنده رو دارید؟ نکته اول که فرمودید اجازه بفرمایید، بعد نکته دوم رو من خواهم شنید. اجازه بفرمایید، طوری نیست، من از اتاق فرما خواهش میکنم یکی دو دقیقه دیگه به ما وقت بدن. اول این که شما یک نکته علمی فرمودید که این نکته علمی که آیا زن امکان حامل شدنش هست یا امکان حامل شدنش نیست، این خودش باید بررسی بشود، چون نکته علمی شما از دیدگاه شماست، از دیدگاه علمی معلوم نیست. دوم این که من یه سوال عقلی از شما دارم، به نظر شما دختر 4 ساله با دختر 6-7 ساله، حالا حرف خودتونه، چه فرقی دارد؟ یعنی جناب خلیفه که آمدن خواستگاری چند سالشون بوده؟ اینو میشه برای من بفرمایید؟ خلیفه دوم که آمدن خواستگاری ام کلثوم چند سالشون بوده؟ بله بله، چند سالشون بوده؟
در سال 7 یا 6 هجری متولد شدن، نه در سال 10 هجری.
خب چند سالشون بوده؟
حالا
من کمکتون میکنم، علمای شما گفتن حدود 50 سالشون بوده.
این مشکل از مشاکل عالم اسلام حل نمیکنه.
نه نه، من میدونم حل نمیکنه. ببینید، شما چیزی که حل نمیکنه چرا مطرح میکنید؟ پس جواب بدید. 57 سالشون بوده خلیفه دوم،
سال 17 هجری که خواستگاری شده.
بله، در سال 17 هجری 57 سالشون بوده. و شما بفرمایید که یک مرد 57 ساله برود در خونه شما، خودتون آقای حسینی عزیز، و دختر حالا 4 ساله یا 7 ساله یا 6 ساله شما رو خواستگاری بکنه، چی جوابش میدید؟ خلیفه اولوالامرتون هم باشه، ملک عبدالله مثلا، بره در خونه شما خواستگاری بکنه، قبول میکنی؟ صدای من رو داری؟
عزم بزرگ، من زمانی که تاریخ اسلام مطالعه میکردم و در خدمت پدرم تحصیل میکردم،
بله،
به ازدواج ام المؤمنین عایشه با حضرت رسول سوال کردم از ایشون.
بله،
چون در تاریخ طبری نوشته است که ایشون حتی در واقع اسباب بازی ننوی خودشون به خانه زوج بردن. گفتم پدر این عقلانی است؟ گفت بله، اگر
خب پیامبر رفتن خواستگاری. ببینید، اولا که در
صدیق قابل ازدواج در این صورت ابدا.
بسیار آیه حسینی عزیز، پیامبر رفتن خواستگاری عایشه یا آقای ابوبکر آمدن عایشه رو به عقد پیامبر درآوردن، کدومش بوده؟ میخوام ببینم که جناب عمر رفتن به قول شما خواستگاری ام کلثوم یا حضرت علی رفتن گفتن این ام کلثوم دختر من رو به عقدت در بیار؟
حضرت ابوبکر صدیق دخترشون رو هدیه داده باشن، بر نحوی به عقد ایشون درآورده باشن، یا اینکه حضرت رسول اکرم به خواستگاریشون رفته باشد. اینها اینقدر مسائل تاریخی، چون یه چیزی ما باید قبول کنیم.
بسیار، حالا من یه نکته‌ای به شما بگم، چون شما فرمودید که پدرتون اهل علم بودن،
150 تا 200 سال از زمان بعثت به دور بودن.
بسیار، من یه نکته‌ای رو آقای حسینی،
خانواده بنی امیه که بزرگترین ظلم‌ها رو به عالم اسلام کردن و شاهکارهای اونها قتل امام حسین و سوزاندن خانه کعبه هستش.
بله،
دیگه کافیز برای یهدینی این قوم. شما هر کاری که نگاه کرده باشن برابر با شهادت امام حسین و سوزاندن خانه کعبه نیست.
آفرین، این احسن.
سالی که حالا من بر حکم اون بودن نشته، تمام کتب تاریخ، کتب حدیث، هر چی بوده، روایت اینا درست کردن.
خدا خیرت بده. من این نکته رو اول به شما عرض کنم. آقای حسینی، قبل اینکه دوباره بریم مسئله بعدی، صبر کن بزرگوار. من صدای شما رو شنیدم. اتاق فرمان لطف کنن آقای حسینی عزیز رو اگر صدای من رو نمیشنون بهشون بفرمایید. آقای حسینی، شما فرمودید که عایشه با اسباب‌بازی‌هاش رفته خونه پیامبر. تو کتاب انساب الاشراف خودتون آمده که گفتن عایشه 19 سالش بوده وقتی که رفته خونه پیامبر. این رو میفرمایید اگر اهل علم هستید انشاءالله به کتب خودتونم مراجعه بکنید و ببینید که عایشه با اسما سن و سالشون نزدیک بوده، درست شد؟ پس این رو اول مراجعه کنید انشاءالله به این نتیجه برسید. این یک مورد. دومین مورد، بعد سوالتون رو بفرمایید دوباره نکته بعدی رو. آقای حسینی بفهمید.
من مسئله در واقع مسئله خطه غلیر هست، مسئله سقیفه بنی ساعده و قضیه حدیث قرطاس که اینا رو من تمام همش دروغ میدونم، چون شما بفرمایید که حضرت رسول اکرم در یکی از خطبه‌هاش میفرماید وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ قد افترض عليكم الجمعه في مقام هذا في عام هذا في شهر هذا الى يوم القيامه.
اون مقدمه شما به این مؤخرتون آیه حسینی،
اون قضیه
آیه حسینی فرار از بحث نکنید. من خواهش میکنم تو اون مقدمتون بحث ادامه بدید، بعد رو قدیرم حاضرین بریم. آیه حسینی اگر جوابی برای اون بحث اول دارید شما هم بدید، چون شما نکته ای رو فرمودید، شبهه ای رو ایجاد کردید که پیامبرم مثل جناب
اینو من نمیگم.
خب اجازه بفرمایید شما ببینید من عرض کنم، بعد
20 سالش بوده میگه 30 سالش بوده.
بسیار من شما سوال کردم اگر کسی 57 سالش باشه خواستگاری دختر 4 ساله یا 7 ساله شما بیاد بهش دختر میدی یا نمیدی؟
ابدا.
خب بسیار خوب، همین کفایت میکنه بینندگان عزیز قضاوت کنن. متشکرم از شما، لطف کردید. خب آقا بزرگواری کردید، دوستان اتاق فرمان به من میگن اصلا وقت نداریم، باز یک دقیقه من خواهش میکنم از دوستان اتاق فرمان بزرگواری کنن، ما یک دقیقه دیگه صحبتهای آقای حسینی رو بشنویم. بفرمایید. خب ظاهرا تلفن ایشون قطع شد. قطع شده؟ بله تلفنشون قطع کردن. خب
البته
بسیار
یه چیزا جواب بحث انصاب الاشراف بلاذری نیست، این آقا ما بارها گفتیم، خود ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایت و النهایه جلد 8 صفحه 345 میاد میگه آقا اسماء بنت ابی بکر یعنی خواهر عایشه 10 سال از عایشه بزرگ بوده،
بزرگتر
بوده 10 سال از عایشه بزرگتر بوده، و از ذهبی هم در سیر اعلام النبلاء جلد دوم صفحه 289 همین تعبیر رو داره.
بله
این بس معلوم شد اسماء از خواهرش 10 سال بزرگتره.
انصاب الاشراف هم آدرس دقیقو میفرمایید؟
الان دقیقاً چیز، ولی اون که خیلی مهمه برای من خود چیز هست، الاصابه مال نظر از کلانی جلد هفتم صفحه 474، البدایه و نهایت جلد هشتم صفحه 345، اینا کاملا مشخصه.
بله.
نیازی ما انصاب الاجرامی که ناقل میگن برای شما عرض کنم خیلی زیاد چیز نیست.
بله.
ولی این رو آیه ابن کثیر به عنوان مسئله قطعی نقل میکنه.
درسته.
ذهبی به عنوان امر قطعی نقل میکنه.
بله.
این جناب حسینی نگاه کنن سیر اعلام النبلاء جلد دو صفحه 289 بر مبنای نرم افزار مکتبه اهل بیت میگه آقا برای شما عرض کنم، البته انصاب الاشراف هم میخواد مراجعه کنه، این 10 جلدی که جدیداً چاپ شده در بیروت جلد اول صفحه 181.
بسیار.
ولی خب اینی که مهمتر ذهبی در سیر اعلام النبلاء جلد دو صفحه 289 میگه اسماء از خواهرش 10 سال بزرگتر بوده. از اون طرفم خود اسطلقابی ابن نصیر جزری جلد 7 صفحه 11، الاصابه ابن حجر عسقلانی جلد 7 صفحه 487 میگه اسما ولدت اسما قبل هجرت رسول الله به 27 سنه، 27 سال قبل از هجرت پیغمبر چیه؟ اسما به دنیا آمده. یعنی سال هجرت پیغمبر اسما بوده چند؟ 17 سال، 27 ساله. عایشه 10 سال از اون کوچکتره، میشه 17 ساله.
بله
این دیگه خیلی واضحه و روشنه، یعنی این دیگه چشم بندی هم نیست برایشون. به قول آقایان یک اصطلاحی دارن به این که نمیدونم
شعبده
بازی هم نیست، خیلی واضح و روشنه. هجرت پیغمبر اسما 27 سالشه، عایشه 10 سال از اون کوچکتر میشه 17 سال.
بله.
خب اینها رو بنی امیه ساختن بر اینکه یک فضیلتی برای عایشه، بلکه چه بسا این توهین به پیغمبر. به نظر من اصلا آقایان باید خجالت بکشن همچه حرفی رو بزنن. پیغمبر اومده با یک دختر مثلا 6 ساله ازدواج کرده، اسباب بازیش که برداشته چیکار کرده؟ خانه پیغمبر آورده. این در حقیقت بدترین اهانت به نبی مکرمه.
و اون مسئله بعدی هم این که جناب ابوبکر این کارو کرده، این اهانت به آقای ابوبکر هم هست، دختر 6 سالش رو اومده داده مثلا به پیغمبر با اون سن. این هم باز از لحاظ عقلی واقعا آیون چطور توجیه میکنن این موضوع رو؟
حالا دیگه این قضایایی است که حضرات آوردن، من عقیدم بر اینه، مثل همون قضیه احتلام بعض یا در خانه عایشه یا چیزهای دیگر،
اینها ساخت
پرداخته بنی امیه.
واقعا
هدف عایشه نیست، هدف پیغمبر اکرمه.
بله.
حالا اگر واقعا آقایان ما حاضریم حتی در رابطه با قضیه همین عایشه بیان با هم گفتگوی دوستانه داشته باشیم، ببینیم واقعا این روایاتی که در صحیحین آمده، در دیگر صحاح سته آمده و اینهایی که واقعا تصمیم داشتن اون حیثیت پیغمبر رو زیر سوال ببرن. الان آقایان ببینن این کتابی که سلمان رشدی نوشت، اومد از کتاب کافی و تهذیب استفاده کرد یا رو از کتاب صحیح بخاری صحیح مسلم، فیلم فتنه‌ای که درست کردن آیا اومدن از کارهای وهابی ها و کتابهای وهابی ها گرفتن، کتابهای اهل سنت یا از کتابهای شیعه؟ ما انشاءالله امیدواریم که این برنامه های ما هیچ فایده ای نداشته باشند جز این که وجدان های بیدار و منصفین اهل سنت رؤسای حوزه های علمیه رو وابدارد بیان تصمیم بگیرن، یک بسیج عمومی اعلام بکنن این روایاتی که با روح قرآن، با روح اسلام، با روح نبی گرامی منافات دارد، بلکه اهانت به نبی مکرمه. نمیدونم نبی مکرم استاده گول میکرده، تصمیم داشته نمیدونم خودش رو خودکشی بکنه، در یک شب با 11 تا خانمش بلایش مرز کنم نزدیکی میکرده، نمیدونم آوازخانها میامدن، ساز تنبور میزدن، پیغمبر گوش، با اینها همه اهانت به نبی مکرم، جسارت به پیغمبر.
متاسفانه متاسفانه، من خواهش میکنم که بیش از این دیگه پرده ها رو نکنید. ما واقعا متاسفیم، جدا من این رو عرض میکنم. ما بارها بعد از برنامه ها به حضرت آیت الله قزوینی میگیم این چیزهایی که از بعضی از کتب بزرگ اهل سنت نقل میشه واقعا دل خود ما رو هم خون میکنه. به هر حال این آیون خودشون رو مسلمان میدانند، این آیون علمای بزرگشون، بعضی ها از پیروان خیلی صدیق بودن، از کسانی بودن که ادعای این رو داشتن که دقیقا روایات رو جوری نقل میکنن که کوچکترین تحریفی توش نباشه. چرا باید در کتب اینها این انحرافات رو تونسته باشن بنی امیه راه بهش بدن؟ و الان هم علمای بزرگ اهل سنت عزیزان به فکر نمی افتند که این انحرافات رو از صحاح خودشون حذف بکنن. ما بارها خواهش کردیم موضع خودشون رو معلوم کنن، عزیزان اهل سنت بدانند که بالاخره علماشون این احادیث رو قبول دارند یا ندارند. اگه قبول دارند که خب واقعا باید انا لله گفت، و اگر قبول ندارند چرا از صحاح خودشون اینها رو حذف نمی کنن؟ و امیدواریم همینطوری که حضرت آیت الله قزوینی فرمودن، اونهایی که واقعا خواب هستند و حقایق از چشمشون پنهان مونده، با این برنامه ها از خواب بیدار بشوند و حقایق رو ببینن، ولی اونهایی که خودشون رو به خواب زدن مطمئنن از خواب غفلت بیدار نخواهند شد. حضرت استاد دعا بفرمایید.
خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی زهرا، به آبروی زهرا، به آبروی زهرا، فرج مولای ما ولی عصر نزدیک نموده و ما را از یاران با وفا و صدیقان بزرگوار قرار بده. قلب مقدسش از ما راضی بگردان و اعمال ما را مرضی آن نازنین وجود قرار بده. بر تمام بیماران شفای عاجل کرم فرما، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، حوائج حاجت مندان به ویژه حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت و حوائج بینندگان عزیز شیعه سنی و وهابی، آنچه که صلاح دین و دنیا و آخرت همه ما هست، خدایا با آبروی زهرا همه حوائج ما را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
متشکرم، تشکر میکنم از حضرت آیت الله قزوینی که باز هم با ما همراه بودن تا پایان برنامه قضاوت با شما، و سپاسگزارم از یکایک شما شیعیان گرامی، عزیزان اهل سنت، که ما را همراهی کردید تا پایان برنامه. از شما واقعا ممنونیم که با صدای گرم خودتون ما رو یاری کردید، همراهی کردید، سوالاتتون، نکاتتون، انتقاداتتون، اینها رو مطرح کردید و امیدواریم که حقایق برای همه ما روشن بشود و آنچه که حق و حقیقت هست بر ما تقدیر شود. ما در پناه مصحف و در دین احمدیم، بر جمله خلایق عالم سرآمدیم، زیر لبای آل علی صف کشیده ایم، چشم انتظار مهدی آل محمدیم. اللهم اجل لولیک الفرج. خدا نگهدار و به امید دیدار.
یا
Yeah.